آمریکا گفت اگر اسرائیل امسال به حملات نظامی علیه ایران دست بزند، وی تعجب خواهد کرد. وی افزود برای ترغیب ایران برای رها کردن برنامه‌های اتمی‌اش هنوز فرصت هست، زیرا برای دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی 3 سال فاصله باقی است. قدرت‌های غربی و اسرائیل بر این باورند که ایران تکنولوژی اتمی را برای ساختن اسلحه دنبال می‌کند. ژنرال دیوید پتریوس، سرپرست فرماندهی مرکزی آمریکا گفت لجاجت و ابهام جمهوری اسلامی تمام همسایگانش را ناچار ساخته است نسبت به مقاصد تهران احساس نگرانی کنند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر جدید اسرائیل، نیز گفته بود اگر آمریکا به سرعت عمل نکند، اسرائیل ممکن است به ناچاری وارد عمل شود. علی اکبر جوانفکر، معاون احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، طی سخنانی گفت موفقیت ایران، هرج و مرج سیاسی در اسرائیل و بحران مالی جهانی واقعیت‌هایی هستند که چنین اقدامی را غیر ممکن می‌سازد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 71 درجه فارنهایت برابر با 21 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 52 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان‌کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی‌دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی‌دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم این بود که من الان 1 سال و نیمه شوهرم چیز شروع کرده که مشروبات الکلی چیز میکنه، استفاده میکنه. بعد تمیشم که من
صداتون یه ذره کمه، ای بلندتر صحبت کنیم.
ازشون اینو میپرسم، دینایل، یعنی دینای میکنه.
یعنی چی دینای میکنه؟
یعنی میگه نه من نخوردم و چند دفعه من چندین بار خودشو چیز دستشو گرفتم که قایم میکنه میخوره.
چند سالشونه ایشون؟
51 سالشه. بعد از معرفت یه سال و نیمه که ما فاینانشلی و اینا خیلی چیز شده، وضعمون خونمون از دستمون میره و بنکراپسی اینا کردیم، به خودش خیلی اثر گذاشته. ولی قبلا که الان 25 سال من ازدواج کردم هیچ موقع اینطور چیزایی نمیکرد. میخواستم ببینم چجوری میتونم دیل بکنم باهاش. اینه که
شما باید کمک کنید که ایشون یه ذره احساس آرامش و امنیت بیشتری کنه و بعد ازش بخواید، چون شرایطمون غیر عادی است، اتفاقات بدی افتاده، احتیاج به کمک داریم، بریم با یک کسی دوتایی بشینیم صحبت کنیم، اونم برای اینکه به ما هم توضیح بدیم چه خبره، هم شاید راهنمایی داشته باشه، توصیه داشته باشه، برای اینکه ایشون به الکل پناه برده، برای اینکه دنیا رو حس و احساس نکنه یا یه جور دیگه حس و احساس بکنه، برای اینکه برخورد با آنچه که همکنون هست برایش سخت و مشکله و شما با گفتگو و حرفتون و مخصوصا با توجه به اینکه شما اونو بگید اونم پنهان بکنه فقط اوضاع بدتر میشه. یعنی دلیل حال بد ایشون این است که احساس بدی راجع به خودش و تصمیم ها و حوادث و اتفاقات زندگیش داره، بنابراین اگر شما هم بهش اضافه کنید فقط اوضاع بدتر میشه. بنابراین شما با گفتنتون و نگفتنتون اینا مشکلی رو حل نمی‌کنید، تازه بدترش هم می‌کنید. پس از اون بیاد کنار، فقط حرفتون این است که تو اذیت میشی و رنج میبری، منم همینطور، دست به کارهای مختلفی زدیم و میزنیم و اینها، چه بهتر بریم با یکی صحبت کنیم. به همین سادگی موضوع اصلا در اون حد ببرید که اون وقت اگر لازم شد اون کمک که برخی از اوقات اصلا یه دنیای دیگه دید و چشمانداز دیگه رو در مقابل آدم میگذارن، آدم ها میتونن کاملا به زندگی جور دیگه نگاه کنند و باش برخورد بکنن. و الا اینکه کسی که قبلا این گونه نبوده به خاطر مسائل و مشکلات به الکل پناه برده، با سرزنش و کنترل و پرسجو فقط بدتر میشه. یعنی که از اون راه اصلا نرید، یعنی به هر حال شما کاری نمیتونید بکنید، اونم که تا اون مرز و حد ایستاده که انکار میکنه دیگه جایی برای بحث و گفتگو نمیمونه.
چون قبلا اصلا روزا مثلا مرسو بینو نمیخورد، یعنی اوکیشنالی اینا اصلا چیز میکنه، ولی الان یه سال من ولی همیشه هم دینای میکنه. من دیگه بعد یکم هم چیزه خیلی هارده دم در هست، مثلا دکتر اینا بخواییم بریم هیچ موقع قبول نداره.
حالا مهمش لحن نیست که دارید و بعدم انتظار نداشته باشید که اون بار اول روز اول قبول کنه. میتونید بگید برخی از آدم ها به هر حال مسائل مشکلات دارن، خیلی از وقت ممکنه آدم یه کسی به حرفی با آدم بزنه، یه راهی نشون بده، یه نگاه دیگری رو با آدم بیاموزه که آدم یاد بگیره. همطور که بلاها سر همه میاد ولی یه ده پنج برابر دیگران رنج میبرن و اذیت میشن، یه ده یه پنجم دیگران، خب نشون میده که پس با وجودی که حادثه یکیه، واقعه و فاجعه یکیه، چرا مردم برخوردهای متفاوت میکنن و برخی از اوقات هم یه برخورد درست‌تر از برخورد دیگریست، بخاطر اینکه یه چیزایی میدونن و یا یه چیزایی از دیگران آموختن. من و تو هم بریم ضرری نداره، میشینیم یه ذره حرف میزنیم، به جایی رسیدیم رسیدیم، نرسیدیم نرسیدیم. بنابراین نه به صورت اینکه تو عیب داری یا ایراد داری و بیماری و باید
آخه راه حلش چیه، مثلا چه جوری میتونم مثلا کمکش بکنم با حرف اینا که دارم مثلا
دوستان. نه مخارم شما حرف بزنید، من که نگفتم شما حرف بزنید عزیز. ببینید نصب کنید عزیز، آخه شما یک کمی این موضوع رو یه جوری میگیرید مثل اینکه روزی من و شما یک کسی مشکل غذا داره میاد منزل شما، شما غذا درست کنید، ولی اگر یک کسی اومده دست و پا شکسته که شما کاری نمیتونید بکنید. شما الان با یه همسری روبرو هستید که مسائل روانیش رو به یه جایی رسونده که یه شکنندگی و شکستگی ذهنی و روانی پیدا کردن، کار شما نیست که با حرف زدنتون کاری بکنید. من دارم میگم شما فقط کمکش کنید که بدون یه راهی هست. خیلی از اوقات فرض بفرمایید که ایشون ممکنه با یه کسی صحبت کنه در جهت اینکه ورشکستگی اعلان کردن و خونه‌شو از دست داده. خیلی از اوقات میشه با یه همچین آدمی با توجه به حال و شرایطی رو بهش نشون داد این اتفاق حتی یه دهم اینقدر که تو اذیت میشی نه آزاردهنده است نه اذیت کننده. علاوه تو 20 سال چه کردی؟ دو برابر کار کردی برای اینکه قسط می خونه رو بدی. اگه این خونه رو نداشتی اون همه رنج هم نمی‌کشیدی. ببینید نگاه دیگری میشه به موضوع کردن، کسی بخواد کسی رو فریب بده، برای اینکه باز جمله‌مو تکرار می‌کنم، حوادث یکسان تو زندگی آدم‌ها اتفاق می‌افته، آدم‌ها چند برابره، یکی دیگه آسیب می‌بینن یا آسیب نمی‌بینن. چرا؟ برای اینکه مسئله مهم نگاهه، مسئله مهم این است که شما در کجای زندگی ایستادید و به زندگی چگونه نگاه میکنید. مسئله این نیست که یه حادثه اتفاق افتاده این بده، این یه نظر آدمی است که خبر از اینکه تفاوت نظرها و حالات وجود داره نداره. خیلی از اوقات فردی عزیزش رو از دست داده، کسی تو زندگیش با مشکلاتی روبرو شده، ولی شما با نگفته گویی که بویی غیر از واقعیت داشته باشه توجهش رو به یه موضوع جلب میکنید و بعد اون اصلا دنیا رو میتونه به گونه دیگه ببینه و یه جور دیگه زندگی کنه. ولی این کار شما نیست، برای که شما فقط تنها میتونید خیلی صمیمانه و صادقانه بهش بگید که میدونم این اتفاقات بد بوده، دردآور بوده، رنج‌آور بوده و هست و مدتی هم میتونه ادامه پیدا کنه. ما احتیاج به کمک داریم. همین
منم کمک مثلا دکتر اینا ببرم.
بله خب من عرضم همینه. یعنی
خودش آقای دکتر همینو میگه، مثلا باور نداره مثلا دکتر میگه من هیچیم نیست، شما دارین مثلا.
ببینید سرکار خانم، باز شما رفتید سراغ پوزیشنی که
آره.
او داره میگیره. من نگفتم بهش بگی تو عیبی داری. تمام عرض من این است، اگر یک کسی است که تمام زیر واقعیات زده، حالا الکل هم میکاره بخوره، ایشون پس معلوم آدم واقعی بینه عاقلی نبوده. آدم که نمیتونه برای خودش دنیایی بسازه که نیست. عرضم به شما این است، بعدم گفتم که دلیل نداره که شما روز اول که بهش میگید به درستی نگید اثر بکنه، شما هم اصلا نکنه، ولی راه دیگه ای نداره. ولی شما نمیتونید دنبال الکل ایشون راه بیفتید که او برگرده انکار کنه، چون اون بدترین کاری است که میخواهید بکنید. وقتی میبینید کار خوب درست رو نمیتونید بکنید، هیچ کاری نکنید. ما نباید فکر کنیم همیشه باید یه کاری بکنیم، نه، ما فقط باید کار درست رو بکنیم. و چون به نظر من در این گونه موارد جز این که توجه رو به این جلب کنیم که من تو رو مسئول و مقصر و گناهکار و بد و اینا نمیدونم، و بعدم فکر میکنم داری رنج میبری و درد میکشی، و آدم در دنیایی هستیم که دیگرانی هستن که میتونن درد و رنج ما رو کمک کنن که کاهش پیدا کنه، اونم با توجهی که به ما میدن و تغییراتی که در ذهن و زندگی ما به وجود میارن، بریم سراغ اون آدم ها. نه معناش این است که کسی مریضه، نه کسی عیب داره. بعدم گفتم دوتایی داریم میریم، من نگفتم ایشون رو بفرستید برن. شما دوتایی میرید اونجا، میبینید نه گزارشی شما دارید نه شکایتی، بلکه تازه میتونید برگردید بگید که مثلا دیشب حالش خوب نبود، بعد من اومدم دیدم بیداره، خیلی من ناراحت شدم که او احساس میکنه گفتگوی شما و حرف شما شکایت نیست، حکایتی است که مبتنی بر دلسوزیه. ایناست که تنها راهی است که وجود داره و الا کار دیگه نمیشه. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم. خواهش میکنم لطف کنید. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آوای بهار، روز یکشنبه 12 اپریل، صدای گرم استاد حسین عمومی و شاگرد او جسیکا کنی را گروه موسیقی ایرانی همراهی خواهد کرد. در برنامه آوای بهار آخرین ساخته استاد عمومی در رایدرز گیل تیتر اجرا خواهد شد. برای دریافت بلیت و اطلاعات با شماره 310-559-9100 تماس بگیرید.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملا روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم فانک 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292. همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص زنان و زایمان میهمان برنامه متخصصی می باشند. متپا در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440. چهارشنبه ها همیشه روز خوشبختی بوده. حالا چهارشنبه شب ها لایف فرام هالیوود هم به این روز خوشبختی اضافه شده. هر چهارشنبه 7-9 شب به برنامه لایف فرام هالیوود با سوزی خاتمی توجه کنید. مراکز سولارس اکانومیک استیمولس پلان را برای از بین بردن موهای زائد ارائه می دهد. پکیج های مخصوص سولارس اکنون تا 60% تخفیف یافته است. مطب انسینو و مطب جدید اورنج کانتی تحت نظر دکتر شاپرک کمره ای و دکتر رامین تیانی افتتاح شد.
خانم دکتر کمری، از شما سوالی دارم. اگر تا 60% تخفیف هست و با ماهی 50 دلار مراجعه می توانند لیزر موهای ناخواسته را شروع کنند، پس از چه مدت پوستشان نرم و تمیز می شود؟
من دکتر شاپرک کمری مژده بدم که از همون جلسه اول شما از دست موهای زائدتون رها میشید و نرم شدن پوستتون رو حس میکنید.
آقای دکتر تیانی، شما چه مژده‌ای برای ما دارید؟
من دکتر رامین تیانی، متخصص جراحی و پلاستیک چشم، برای مراجعین مطب اورنج کانتی 10 یونیت بوتاکس هدیه میکنم.
تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپ های شخصیت یا کنفرانس خودشناسی و دگرشناسی رو از همین امشب پنجشنبه 2 آوریل در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر آغاز خواهم کرد. سخن درباره ویژگی های فرد سالم هست که من براش 100 ویژگی و مشخص و صفت قائلم، 3 تیپ نرمالی که در این جوامع پیدا میشن و 10 تیپ گرفتار و بیمار اختلال شخصیتی یا پرسونالیتی دیسوردر که در جهان علم تقریبا نزدیک به هم همه جهان شناخته شده. بنابراین کنفرانس خودشناسی خودیابی است، کنفرانس یافتن تصویر واقعی روانیمون هست، از همین امشب از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به همت یکی از دوستان خوب و عزیز، مجموعه از صحبت‌های پراکنده من در جزوه یا کتابی در 22 صفحه فراهم آمده تحت عنوان گفته‌هایی از فرهنگ هلاکویی که هم اکنون هم از طریق وبسایت من هم در کتاب فروشی های وستوود، کتاب فروشی ده خدا، کتاب فروشی پارس و کتاب سرا میتونید اونها رو تهیه بفرمایید. و ضمناً اگر مایلید CD و DVD برنامه های مختلف از پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان گرفته تا مثلث زحمت و نکبت، افسردگی و اضطراب و خشم و اداره کردن خشم انگر منیجمنت، و یا سمینار آزادی، عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایتی که هم اکنون کار میکنه drholakui.com drholakoue تماس گرفته اون رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
روزتون بخیر.
روز بخیر. صدای ذره میپیچه، ببخشید.
الان بهتر
شد. کمی بهتر شد. یه ذره نمیدونم چرا اکو میکنه.
محلش الکترونیک بوده باشه. ما الان هنوز چیزای نوروز به شما تعریف می‌کنم. سال نوروز هست. واسه احمدی که نیست. شما خیلی ممنون.
لطفاً
من حالا علارغم که سوالات زیاد میشه در طول روانشناسی، من فکر کنم، یعنی من توش موندم که مسئله ایرانیان در مثلا خارج از کشور مسئله روانشناسی یا مسئله اجتماعیه، یعنی یه سوشال پرابلمه یا این که منتال پرابلمه. هرچرا که امروز خود سیزده داره و
من میتونید یه کاری بکنید که صداتون قابل شفاف باشه، چون نیست الان، نمیدونم، یه مقداری اکو داره و خوب پخش نمیشه.
الان بهتر شد؟
الان بهتر شد.
اوکی. هر شده که ایرانیان عزیز که در 13 روز 13 به عنوان 13 بعد چه در داخل و چه در خارج از کشور میرن به اصطلاح یه چیزی به اسم یه دونه چی میگن کالچورال ایونت یا یه بخشی از فرهنگ ما هستشون، یا الان یه جوری شده در لس آنجلس که روزهای مختلف میرن. البته از نظر من اشکال نداره، حالا هر روز 13 به در مثلا نیست، ولی وقتی میگیم 13 به در یعنی 9 به در نیست، 16 به در نیست، مثلا 28 به در هم نیست، میشه 13 به در. بعد مشکلی که من پیدا کردم اینه که من نگاه میکنم به گروه های مختلف دیگه در اجتماع آمریکا، در اجتماع لس آنجلس، میبینم که اینها موقعی که یه برنامه دارن یا جشن سال نوشون یا یه اتفاق فرهنگی واسهشون میفته، اون روز تعطیل میکنن. یعنی اگه واسه کسی کار میکنن میگن که ما نمیایم، اگه بیزینس خودش میذارن بیزینس رو میبندن و کسان دیگه هم اینا رو احترام بذارن، بهشون ریسپکتشون میکنن. یعنی فرض کنید شهردار یا مثلا سازمان‌های دولتی دیگه یا غیر دولتی رسمیت می‌شناسن. من تعجب می‌کنم که ایرانی ها که ماشاءالله ما به جای یه زبون 4 تا زبان داریم و خیلی به اصطلاح سخن پراکنی می‌کنیم، ادعامون اینه که ما ایرانی هستیم، بعضی موقع اینقدر ایرانی هستیم که ایرانی هستیم، از ایرانیگری میری به ایرانی، مثل که یه مرحله بالاتر ایرانی بودن ایرانی بودنه. ولی روز 13 رو حاضر نیستیم که مثلا به باسمون بگیم که آقا جان من امروز به خصوص من نمیام، یه مسئله حیاتی واسه من، یه مسئله مهم فرهنگی واسه من دوست دارم آف بگیرم امروز و یا اینکه بیزنس رو ببندیم بریم. بعدم میام میریم 16 بده در پارک جمع میشیم، بعد یه ببینیم تو پارک ماشین گذاشتن، تو 13 بده ماشین گذاشتن برای فروش، تو وسط 13 بده یه ببینیم طرف میاد تبله میگه یه خونم واسهتون میخرم.
حالا ببینید عزیز، من شما مطلبی که میفرمایید درست، اما دو سه تا اشکال توش هست. اشکال اول این است که من راجع به جوامع و قبایل دیگه نمیدونم، ولی چینی و ژاپنی و کره هم همه یه ارزش و اهمیت رو برای مراسم فرهنگی و اجتماعیشون قائل نیستن، اصلا چنین نیست. یعنی بسیاری از ژاپنیا، چون من یه تجربه باشون دارم، اصلا دوست ندارن بگه شما ژاپنی و خوششون نمیاد. بسیاری از آدما هستن که اینجا اومدن و وقتی شما تا اصرار میکنید کجایی هستی، تا خیلی سخت نچسبید که پدر و مادر شما از کجا هستن، هی پاسخ شدن که من ان امریکن. یعنی این گونه نیست که همه مردم دنیا سینه میزنن برای فرهنگ و جامعهشون. علاوه در همین کشوری که شما هستید، وقتی سال نو هست، کریسمس هست، حتی یه ده مغازه ها و یه ده رستوران ها بازن، یه ده حتی نه تنها تعطیل نمیکنن کریسمس رو با وجودی که مسیحیان، نه تنها سال نو تعطیل نمیکنن، تازه سال نو هم دارن کار میکنن. یعنی آدما به درجات مختلف هم میتونن. بله، و اگر شما به جامعه ایرانی بگید که پنج شنبه 13 بدره، خیلی ها گرفتار میشن، بچه ها تو مدرسه مشکلاتی پیدا میکنن، درسشون عقب میفته، امتحانشون عقب میفته. بسیاری از کارفرماها شما برید پروشون بگید من میخوام فردا نیام، میگه نمیتونی نیای، باید بیای. بنابراین ما هم به دنبال احیا و نگه داشتن یه سنت هستیم، در نتیجه حالا سه روز زودتر سه روز بعدش داستان 13ش که اونقدر مسئله مهمی نیست وقتی نمیشه، اگر بشه چه بهتر. وقتی شما در یه کشوری مثل ایران هستید، پنجشنبه تعطیل میکنید برای که امروز 13 بداره. اما وقتی تو امریکا هستید که شما نمیتونید برای امریکا و امریکایی تصمیم بگیرید. بچه‌ها، نصف این ایرانی‌ها بچه‌های من و شما هستن که اصلا در ایران نبود، اصلا نمی‌دونن سوزو 13 چیه، که حالا تازه پاشن برن در دانشگاهشون یا مدرسه‌شون یا محیط کارشون بگن من فردا نمیام چون 13 بدره. بعدم بپرسن ریشه‌هاش چیه، تازه ای بخوان یه ذره توضیح بدن، این مقدار جای سوال هست که یه ذره بوی بیشتر، یه مقدار شاید چیزایی هم داره. من فکر می‌کنم مادام که ممکن باشه، چرا نه. یه از دوستانم امروز پنجشنبه را 13 به در گرفتن، بسیار خوب. اما یه عده‌ای تونستن برن پارکی رو بگیرن، چون هفته قبل رو بهشون دادن، هفته بعد رو ندادن، اون هفته رو گرفتن. بنابراین چند ده هزار نفری در روز 13 در ارواین بودن، این یک شنبه هم یه عده‌ای در بلبوا خواهند بود. هدفم این است که یه مراسمی برپا بشه، مراسم ایرانی باشه، یه هزاران نفر ایرانی دور هم باشن، همونطور که در اونجا بود، خیلی هم خوب بود. تازه شما میدید یه درصد بالایی هم هست، حتی شما به جای یک شنبه شنبه بذارید، یه دهی زیادی نخواهند اومد، به خاطر اینکه یه دهی روز شنبه کار میکنن، یک شنبه روز بهتری است. اینا یه مقدار تسهیل کاراست، مادام که شما در غربتید و به هر حال مجبور به رعایت یه محدودیت هایی هستید. حتی در ایران هم شما فکر نکنید وقتی 13 به در، همه 13 به در نمی‌رفتن. بنده خانواده رو می‌شناختم که گفتن حوصله این رفتن و آمدن و بیخودی گرفتار شدن، تو ترافیک رو نداریم، تو خونه‌هاشون می‌موندن. بنابراین اینا رو بهتر است که به عنوان عیب و ایراد اجتماعی و فرهنگی نبینیم، اگر خودمون یه ترجیحی داریم انجامش بدیم. ولی اگر به من میآمدن میگفتن امسال 13 به در افتاده پنجشنبه، و وقتی رفتیم با مقامات ایرواین صحبت کردیم، مثلا این هفته رو حاضرن یه شنبه برن، هفته بعد یه مراسم یا خبرش نمیدن، خب بگیرید. یه ده که میخوان میرن. بله، آدم ها رو که مجبور نکردن که شما نهم بیاید، میگفتن اگر دلش باید نهم بیاید. اونی هم که مثل هستالی فکر میکنه درستش 13 به در امروز رو میگیره، اونایی هم که فکر میکنن عرض کنم این یک شنبه رو میتونن داشته باشن، یک شنبه رو خواهند داشت. همت یه ده از دوستان خوب ما هم بود که روز یک شنبه یه مراسم دید و بازدید دیدن وسط خیابون توی وستود برپا کردن، که هم اونایی که اومدن خوشحال و راضی بودن، هم به هر حال مسئولین و مقاماتی خودشون رو به اونجا رسوندن و اعتبار و اعتنایی به جامعه ایرانی کردن. به نظر من هر فرصتی، بهانه‌ای وقتی پیدا بشه باید کاری کرد، ولی اگر بخوایم بمونیم سر این چیزا که این باید روزش این باشه، ساعتش این باشه، مادام که مشکلات و مسائلی به وجود میاره، خیلی اصلا حساسیت هایی نسبت به این مسائل نداره. عرض کردم در ایران هم یاد 13 بدر رو نمیرفتن، عید نوروز هم را نمیافتادن، عیدی هم نمیدادن، دید و بازدید هم نمیکردن، درصد خیلی کمی بود ولی بودن. من فکر کنم تو این گونه موارد اگر فقط ببینیم راه ساده و آسون کدام است و احتمالا بیشترین نتیجه رو کدام میگیریم بریم، بعدم اگر یه زمانی بشه این سنت ها و آداب رو در جای خودش روز خودش انجام بدیم خیلی خیلی بهتره، ولی وقتی وسط هفته هست احتمالاً مسئله و مشکلی خواهد داشت. همین رادیو رو هم اگر شما می آمدید می گفتید ما امروز می خواهیم برنامه رادیو رو به هم بریزیم، احتمالاً مدیران رادیو باش موافقت نمی کرد. علتش هم این بود که وسط هفته است و ما بیزینسی داریم و کار باید انجام بشه، و اگر یه کارمندی به من گفتن نخی باید بیاد، بعد چه کار میکرد؟ ما که نمیتونستیم این درگیری ها رو داشته باشیم. بنابراین در حالی که فکر میکنم مطلبی که میفرمایید خیلی خوبه اگر میشد، ولی وقتی که ما در یه جایی هستیم که این همه موانع و محدودیت ها هست، بهتر است که رعایت. الو الو الو، اجازه بدید که چون مثل اینکه شنونده عزیز ما دور و برشون شلوغ بود با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید. بفرمایید.
خسته نباشید.
سلام می‌کنم.
اجازه میدید من دو جمله راجع به این قلبیتی که در وجودم هست به شما بگم که واقعا اگر 10 سال پیش من میمدم تو امریکا واقعا 180 درجه زندگیم عوض میشد با گفته های شما و مهربونی های شما و اون دانشی که در مغز شماست.
لطف دارید، خوبی شماست، ممنونم از محبت و بزرگواریتون. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
آقای دکتر من دارای یه فرزند هستم.
بله، میگن قسمت فرمان، اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتون میشم. بفرمایید. یه فرزند فرمان.
من احساساتی شدم و تقدر نمیذاره من با شما صحبت کنم.
خواهش میکنم، نتمنام.
آقای دکتر من دارای یه فرزند هستم.
بله.
و چیزی که منو آزار میده همیشه فکر میکنم بزرگترین گناه کردم که یه فرزند رو بردم، و به این دلیل خیلی آوانس زیادی به این یک دخترم میدم، هر چی میگه بدون تون و چرا قبول میکنم.
نه نه، سب کنید. اولا بسیاری از ما یک در شرایط و وضعیت و موقعیت هایی بودیم که یا نمیتونستیم ازدواج کنیم یا صاحب فرزند بشیم یا یه دونه بچه آوردیم. دو، بسیاری از ما یه باورها و اعتقادات و در این زمینه نگرانی هایی داشتیم که یه فرزند آوردیم. سه، بعدا مثلا متوجه شدیم که شاید باید آنگونه که شما فرمودید به جای یه بچه دوتا یا سه تا بچه می آوردیم. حالا اولا نه احساس گناه هست، به هر حال همه ما با دانش محدود و کمی که داریم با تصمیمات بزرگ بگیریم. یکی از مشخصات انسان اینه که در همه سنین با اطلاعات کم، با اطلاعات خیلی کم، با تصمیمای بزرگ و مهم بگیره. من شما در نوجوانی و جوانی باید اصلا فکر کنیم چه رشته تحصیلی می‌خوایم بخونیم. من شما فکر کنیم که با کی باید ازدواج بکنیم، به هر حال که بعداً متوجه میشیم همه اینا سراپا اشتباه بوده. پس بنابراین به هر حال انسانی هستیم که با آگاهی و دانایی کم چون مجبور به گرفتن تصمیم می‌گیریم، برخی از اوقات هم اشتباه دارن. اما حالا که یه چیزی اشتباه شده یا بعداً متوجهش باشیم، قرار نیست که این اشتباه رو با اشتباه دیگه همراه کنیم. یعنی حالا دیگه قرار نیست که من مثلا با فرزندم به گونه ای برخورد کنم که اونم به جای اینکه درست باشه غلط باشه، اون دیگه اونم به بهانه ای که من یه جای اشتباه کردم.
مثلا خوشبختانه آقای دکتر فرزندی نیست که اشتباه بار اومده باشه.
خب پس چرا نگران؟
حتی امکان سعی کردم که باهاش 20 ساله باشم، 14 ساله باشم، 10 ساله.
خب اون که درست بوده عزیز، اون که شما روزی که با فرزندتون 2 ساله که هست، 2 ساله ای تو 12 ساله 22 ساله که این درست نوع درست برخورده، و بعدم با بچه‌ها کنار آمدن و مواظب و مراقبشون بودن و دل به دلشون دادن و در موارد جزئی و کم اهمیت حتی وقتی که موضوع خوب و درست نیست به میل اونا عمل کردن که نشانه پدری و مادری درسته.
البته من مشکلات زندگیم به این دلیل که یه دونه آوردم که اوائل فکر کردم من و شوهرم اختلاف شدیدی داریم، اون خیلی گیر میداد به خیلی مسائلها، خیلی دخالتهای بیجا میکرد، و مرورن من میدیدم که یه همچین موضوعی هست، و همیشه تو مغز خودم فکر میکردم اگر من از من یک نسل به وجود بیاد بهتر از اینه که چند تا بیاد که جوابگو باشم. حالا نمیدونم تا چه حد این عقلم کار کرده یا نه اونو نمیدونم.
نه اون که معمولا نظر درستی نیست. حالا علتش هم عرض میکنم چه. ببینید داشتن یه بچه تفاوتش با دوتا بچه اینه که اولا وقت و انرژی و پولی که شما در بلند مدت خرج یه بچه میکنید بیشتر از دوتا بچه است. برای اینکه بچه ها خودشون با هم بازی میکنن و شما را از ذره وقت و انرژی کمک میکنن، بعدم حتی به دلیل اینکه مجبور نیستید وقت با ارزشی رو که دارید که میشه از توش درآمدی داشت و کاری کرد صرف بچه‌ای بکنید که رابطه با او تازه مفیدم نیست، حتی از نظر مالی هم به نظر من کسی که یه بچه داره بعد از 20 سال پولی که و وقت و انرژی که صرف این بچه کرده بیشتر هست اگر دو تا بچه می داشت. دوم، بچه ها با داشتن خواهر و برادر یه نوع دیگری با زندگی و دنیا برخورد می کنن و بسیاری از موضوع و مسائل و بعدن تو زندگیشون و ازدواجشون هم که رابطه برابر و مساوی رو با داشت باشن بهتره. بنابراین اون استدلالا مادام که عرض کردم یه زمانی از آدم نمیدونه، یه زمانی از آدم نمیتونه، یه زمانی است که به هر حال شرایط زندگی طوری است که آدم نمیخواد دو تا سه تا فرزند داشته باشه برای که گرفتاریایی داره، شک داره درباره ادامه زندگی. ولی من و شما که در قبرستانهای گذشته نمیتونیم بمونیم. من و شما گذشته ها واقعا در گذشته، اینو باید با تمام وجود فهمید. حتی گذشته خوب در گذشته، یعنی شما این فکر میکنید من میشینم و حسرت ایام خوب گذشته رو میخورم، اصلا یا حتی بهش برمیام، چه رسه به گذشته بد. بنابراین حالا شده شما الان یه فرزنده،
الان که الان آمدم تو این محیط، شاید ایران یه محیط گنگی بوده و این مسئله برام زیاد بغرنج نبوده با این به علم این که بوده، ولی اینجا خیلی داره منو آزار میده.
نه بالا سب کنید نه دو تا نکت. یکی این که فرقی نباید بکنه ذهنیت شما، که ذهنیت شما زندگیتون عوض شده، بذار پیام‌ها رو بشتن که با خاطر آسته بتونیم با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید شنگ نرجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
این سال هم بمانند هر سال 13 به در همه راه ها به بروا پاک خط خواهد شد. برای یک شنبه 5 اپریل کنار دریاچه زیبای بلوا پاک با اندی شمایی زاده، سوزان راکن، فرشید امین، و سرامرز آفر دیجی بابی کی. رقص های زیبای گروه رقص آکادمی نیوشاد، غذاهای خوشمزه بیش از 20 رستوران، بلیت قبل از روز فستیوال $15 فروش در فروشگاه های معتبر ایرانی. تلفن هر گونه اطلاعات 310-903-9996 310-903-9996.
شنونده عزیز، اگر شما نزدیک بین هستید و یا از داشتن عینک و کانتاکت لنز خسته شده اید و رنج میبرید،
اگر شما دوربین هستید و یا به پیرچشمی مبتلا شده اید و نمیتوانید از دیدن این همه دیدنی های طبیعت زیبا و قشنگ لذت ببرید،
دکتر خدابخش در بیبلی هیلز ویژن اینستیتوت با استفاده از سه روش کاملا جدید اینترلیس، ویزکس، الیگریتو و با بهره گیری از سالها تجربه و تخصص در عمل جراحی چشم با روش لیسیک، شما را از نگرانی و رنج آسوده میسازد و دنیا را بهتر و زیباتر خواهید دید.
دکتر خدابخش یکی از پیشگامان عمل جراحی چشم با روش لیسیک و با بیش از 4000 عمل جراحی موفق چشم است و دو مرکز بیولی هیلز و تورنس به سرپرستی دکتر خدابخش در خدمت شماست.
مشاوره اولیه با دکتر خدابخش رایگان است. تلفن 310-550-78-88 310-550-78-88.
بیایید با هم دنیا را قشنگتر و زیباتر ببینیم.
دوشنبه ها از ساعت 12:30 با من دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همراه باشید.
تلفن 818-986-1199 استد 50-50 ایرانیان.
هموطنان عزیز، با این اوضاع سخت اقتصادی، از دست دادن مشاغل و با پایین آمدن ارزش املاک احتیاج به کمک متخصصین داریم. برای شورت سیل، لون مودفیکیشن، کاهش مبلغ وام، رفع بدهی ها در سراسر کالیفرنیا با من ماندانا اکبری 310-228-8822 تماس بگیرید. تیم توانا و تعلیم دیده ما با اتمام موفق صدها شورت سیل نامی مطمئن و موفق برای برقرار کردن آسایش و شروعی تازه در زندگی صوتی شما. ما از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری کرده، راه حل مناسب را به طور رایگان با در نظر گرفتن شرایط شما به شما پیشنهاد می‌کنیم. 310-228-8822.
برای آگاهی از استیمولس پلان پرزیدنت اوباما و واجد شرایط آن بودن، با ماندانا اکبری و فرهاد اخوی در 360 ریلتی تماس بگیرید. 360 ریلتی، the number one foreclosure and short sale specialist. 310-228-8822.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر جان، داشتم میگفتن که مرتب این گناه با من راه میره و مرتب با خودم تکرار مکررات میکنم.
نه صبر کنید، ببینید شما باید چند تا قاعده اصلی و اساسی رو تو زندگی نه تنها بفهمید، بپذیرید و حتی باش راحت بشید. یک، ما موجودات ناقصی هستیم. انسان یه موجود ناقصی. این بهترین و به نظر من دقیق و تعریف درستی از انسان. ما ناقصیم. انسان ناقص، عقلش ناقصه، علمش ناقصه، رفتارش ناقصه، همه چیش ناقصه. این شماره یک. دو، انسان یه موجودی است که شرایط روانی و اجتماعیش به او تحمیل میکنه، همونطور که عرض کردم، با آگاهی کم تصمیمهای بزرگ بگیره. بعد انسان یه موجودی است که برای آموختن بسیاری از کارها چاره جز رفتن از طریق جاده اشتباه نداره. یعنی همه ما اشتباه کردیم و میکنیم. انسان یه موجودی است که در زندگی با شکست برخورد میکنه و انسان موجودی است که بعد از مدتی متوجه میشه انتخاب و تصمیمی که کرده غلط بوده. اما مهمترین مسئله این است که اگر میخواد این اشتباه رو به گونه دیگه تکرار نکنه، از اون اشتباه بیاموزه و همین، و الا ماندن در اشتباه گذشته میل به تنبیه، میل به خودآزاری و دیگرآزاریه. و معمولا آدمی که از خودش نمیگذره از دیگران هم نمیگذره. بنابراین اصلا اون نگاه درستی نیست. یعنی نگاهی است که شما کاری رو کردید که در طول تاریخ کردن، آمدن محبت رو معادل قدرت گرفتن، بعدن معادل عدالت گرفتن، بعد معادل مجازات، و این فاجعه است. هیچ دلیل نداره بنده اشتباه کردم. الان پسر من بیاد به من بگه که پدر 5 روز قبل، 5 ماه قبل، 5 سال قبل اشتباه کردم. من میگم چرا اشتباه کردم؟ میگم برای که آدمم، برای که انسانم، برای که اشتباه کردم و میکنم، امروز هم دارم میکنم. بنابراین برای چی خودتون رو مجازات میکنیم؟ بنابراین
واقعا هر روز مجازات میکنم. خب، فکر میکنم جنایتی از این بالاتر نبوده من در زندگی انجام.
نه ببینید، باز رفتید یه جایی که این کارا آخر کارش به افسردگی است و خطرناکه. اولا من میتونم به شما 10,000 تا جنایت نشون بدم که شما میتونید بکنید، جنایت از این بزرگتر نبوده. این شماره یک. دوم، شما یک کسی هستید که اشتباه کردید، با موندنش فقط بیشتر دارید جنایت میکنید در اساس تعریف خودتون. اصلا نفهم چی میگید
آقای دکتر.
مثل این که من گم کنم جاده رو، بگم آره که گم کردم، چون حالا خونه رو پیدا کردم، باز دوباره میرم گم میشم.
البته اینو با کسی در میون نمیذارم، با خودم دارم هی مداخله میکنم و زیاد بروز نمیدم که فرزندم.
من با شما رو متوقفتون کنم. روزی که شما به خودتون بد میکنید، به یک انسان بد کردید. خودتونم انسانی. به همون اندازه آسیبی که شما به خودتون میزنید، رنجی که به خودتون میدید، مثل رنجیست که به دیگری میدید، اصلا فرقی نمیکنه. اصلا من نمیفهم چی میگی، برای چی این بازی رو در آوردید؟ نه ببینید عزیز، این یه مکانیزم، این یه بازیه، این گیم، یه بازی است که ما شروع کردیم و بعد ریشه‌شو بفهمید که از کجا میاد. ریشه عادیش، شما یه آدمه اهل مجازاتید، بیگذشتید، یا آدمی هستید که دشمنی و کینه میکنید.
بله.
و اینو با خودتون میکنید. و الا من اشتباه کردم که کردم. مثلا اگر شما نتونید در زندگیتون به خودتون بگید اشتباه کردم که کردم، یک، از اشتباه نمیآموزید، دو، اشتباه رو پنهان میکنید، سه، اشتباه رو مسئول و مقصرش رو دیگران میدانید، چهار، به خاطر این فکر غلط از فرصتهای خوب زندگیتون بهره نمیگیرید، سراپا غلط.
دکتر جان، هر مشکلی هم براش پیش میاد، دختر من تنها عیبی که داره عزت نفس نداره. در هر رابطه قاطی میشه زود صداقت عمل میده، زود احساساتی میشه، از خودگذشتگی فراوون داره و در رابطه لطمه میخوره و کنار
نه 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 صبر کنید. نه شما یه مقدار حرفاتون حرفایی است که تو جامعه چون همه میگن شما هم دارید میگید. این حرفا غیر از یکیش که کمیش درست بود، دو سه تا دیگه‌اش اصلا بد و غلطه.
ای
میخواد شما از اول شروع کنین. آخه شما یه ذره بمباران میکنین آدمو با یه مقدار مطالب. شما اگر برگ داستان اعتماد به نفس و حرمت نفس یه مسئله است. دوستانی که صداقت، هیچکس از صداقت آسیب نمیبینه. برای چی فکر کنین صادق بودن آسیب بهش میزنه؟ صداقت تکلیف آدمو روشن میکنه. آدما و شرایط و موقعیت‌های غلط نامناسب رو از آدم دور میکنه.
میتونم یه سوال کنم آقای دکتر؟ اگر طرف شما این صداقت رو با چیزای دیگه توجیه کنه چی میشه؟
اصلا مثلا اهمیتی نداره. به شما چه مربوط؟ من نمی‌دونم تو این دنیا که بر اساس نظر و قضاوت یارم. ببینید عزیز، من که نمیتونم پشت خط رادیو برگردم بگم. من اگر راست بگم مردم ازش برداشت دیگری میکنن. پس من میام دروغ میگم. مثلا این چه بازی عزیز؟ این همون حقه ایه که در ایران دارن میزنن.
متاسفانه.
یعنی ما فکر میکنیم اصلا به من چه مربوطی که شما چه برداشت بود؟ من اوایلی که برنامه رادیویی شروع شده بود برخی از دوستان میامدن و یکی از حرفاشون این بود که آقای دکتر حرفایی که شما میزنید درسته ولی مردم برداشت غلطی میکنن. گفتم تو کی هستی که برای مردم تصمیم میگیری که عاقل دنیا توی احمق دنیا دیگران؟ یعنی حرفای مزخرفات از کجا اومده؟ و محکم جلوشون ایستادم. علاوه من قراره حرف درستم بزنم، هر کی بخواد ازش نتیجه گیری غلط بکنه بکنه، من چه مربوطه؟
من که مثلا در یه فرهنگ خیلی کهنه زندگی میکردم.
اصلا عزیزم نه، ببینید شما یه زنی هستید متخصص بهانه. همون بلایی که سر خودتون میارید الان دارید با من میکنید و من ولتون نمیکنم. نه نکنید عزیز، اصلا دست از این بازی بردارید. کار اگر درسته درسته، غلط غلطه. من به خاطر اینکه کار درسته دیگران برداشت غلط میکنن که عوضش نمیکنم. من با روی خط بارها عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. شما خوشحال و راضی و راحت هستید، چه خوب. نیستید، متاسفم، من باز همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم. شما ملاک من نیستید. ملاک من درست و غلط بودن کارمه. من که نمیتونم به خاطر اینکه شما درست من رو غلط و غلط من رو درست ببینید من نظرمو عوض کنم. به من چه مربوطه؟ من اگر در یه جایی هستم که قرار این هست مثل رو خط رادیو یا تلویزیون که حرفمو بزنم، حرفمو میزنم. باعث ناراحتی شما میشه، بسیار متاسفم، ولی حرفمو میزنم. و اصلا به این اهمیت نمیدم که شما برداشتتون غلطه یا درسته. اون اصلا مسئولیت من نیست. من که مسئولیت برداشت هزاران نفر آدمو ندارم که اونا چه جوری به صحبت من و نظر من نگاه میکنن. و بعدم کسانی که این حرفا رو درباره دیگران میزنن خودشون با یه خودخواهی و خودپسندی و خودشیفتگی خرورشون داشته که اونا تنها کسانی هستن که میدانند و میفهمند و بقیه نمیفهمند. اصلا همچی چیزی نیست. بنابراین ما یه ملاک بیشتر نداریم عزیز. شما روزی که میخواید از منزلتون برید منزل خواهرتون، باید راه درست رو برید. اصلا نمیتونید بهانه کنید که خواهر من بد اخلاقه یا دوستای دیگه میگن خونش باید جای دیگه باشه یا من هفته گذشته خونه دوستم رفتم گم شدم، حالا برید راه عوضی. چه ارتباطی اینا با هم داره؟ ببینید چرا عرض کردم شما مسائل با هم مخلوط میکنید؟ مسائلی رو با هم مخلوط میکنید و که اصلا اینا قرار نیست که کنار هم حتی باشن، چرا سبین که با هم مخلوط و ترکیب بشن. موضوع رو اصلا تفکیک کنید. ببینید یه چیزی درست و غلط و خوب و بدش اگر هست چیه، یا آنچه که مناسب و نامناسبه انتخاب کنید. نتیجهش جوابش هر چی میخواد بشه. دختر شما اگر دلتون میخواد یا راجب خودتون یا دخترتون رابطتون اون چیزی که مسئله و مشکل شماست رو بدونی که بستا با چیزهای دیگه مخلوطش کنید بگید تا بشه فهمید که درست و غلطش و خوب و بدش احتمالاً چه هست یا احتمالاً مناسب و نامناسبش کدامه. و مسئله خیلی از این بابت روشنه.
مرتب هم به من توضیح میده، منو توضیح میکن که اگر تو منو تنها نمیذاری یا انکر یه برادر دیگه ای داشتم این مسائلی که برام پیش میاد دیگه از این به بعد پیش نمیاد.
دو تا نکته است. یکی این که بهش میگه دختر عزیزم احتمالاً چون فرزند تک بودن مسائل و مشکلاتی داره نظر تو درسته. اگر بخوایم مینویسم میدم دستت، 5 نسخه فتوکپی میکنم به 5 تا دیوار هم میزنم. پس این بحثو تموم کن. تموم شد. دیگه نمیخوام بشنومش. یک بار. دوم، به تو من آسیب زدم به خاطر این کار. خوشبختانه در دنیایی هستیم که میشه آسیبای گذشته رو از میان برد. سوم، اگر تو بخوای تو زندگیت نری دنبال حل مسائل و مشکلاتت و بخوای دیگران رو سرزنش کنی و گناه و تقصیر رو به گردن دیگران بیاندازی و در اون عیب و ایراد بمونی، تو زندگیت تو از پا در میای. درست مثل اینکه کسی به تو چاقو زده، بگی من این چاقو رو نگه میدارم تا همه بدونن این آدم چقدر بده. خب تو میمیری. از این 3 تا قاعده مشخص اینجاست. اولش میپذیرید یار دخترم تو کاملا حق داری، میخوای مینویسم امضا میکنم، به خط طلایی، به خط آبی، به خط قرمز، تو دستشویی، تو حموم، تو اتاق پذیرایی، روی میز، تو بگو کجا بزنم، تو ماشینم، تو ماشین تو، به من بگو. پس رامی بحث با من نکن، من اصلا دفاعی ندارم. اگه دلت بخواد برام توضیح میدم که من در اون زمان این نوع افکار و عقاید و حالات رو داشتم، این تصمیم غلط رو گرفتم. اونم برای که تو بفهمی. نمیخواید مسئول مقصر تو این زمینه، با این انتخاب منم. تموم شد. پس این بحث
در رابطه بره و این رابطه از یعنی منحل شده باشه، من چه عملی رو باید با ایشون انجام بدم؟
مثلا نمیدونم مقصودتون چیه، ذره توضیح برید.
ایشون وارد یه رابطه میشه، خیلی خودشون در اون رابطه قاطی میکنه، به علم این که من تنها هم، من چون کسی رو ندارم به هر کسی رو میارم.
اصلا هم چه حرفی درست نیست. نه، مثل این است که من برگردم به شما بگم من چون گرسنه‌ام الان رفتم بانک رو زدم و اومدم بیرون. یعنی چی؟ من به صرف اینکه تنها هستم که قرار نیست کار عوضی بکنم، کار غلط بکنم. ببین اونم داره عین شما بازی در میاره. ببین چون شما دارید دائما هی توضیح میدید تو توجیه میکنید، اونم اومده یعنی چی تنها هستی که تنها باشی؟ یک، اگر فکر کنی تو این زمینه آسیب دیدی، اون روانشناس برو خودتو درست کن. دو، تویی که میدونی ماشین ترمزش خرابه، فرمونت خوب نیست، شبم تاریکه، یواش برو. تویی که میدونی آدمی هستی که تنها بودی و به خاطر این به دیگران زود میچسبی، اگر فرض بر اینه که تازه به نظر من چنین نیست، آهسته برو. اگر این آدم امشب دیدیش، قرار بعدی رو سه شب دیگه، دو شب دیگه نذار، بذار هفته بعد، ده روز دیگه.
متاسفانه اینطور نیست.
نه ببینید عزیز، مثل این است که من به شما برگردم بگم من هی چاقم، هی بیشتر غذا میخورم. دوست. چون چاق هستم باید غذای بیشتر بخورم. خب چاقتر میشم، بازی نمیشه که در آورد عزیز. آخه وقتی موضوع روشنه، اگر قرار باشه من مسائلی به این روشنی رو بخوام بپیچونم، دیگه جا برای این مسائل مشکل دیگه باقی نمونه، اونجا کلکم کنده است. دختر شما چرا این بازی رو در میاره؟ بلکه اونم درگیر یه بازیه. چرا؟ برای اینکه متاسفانه ما از یه فرهنگی میاییم که اصلا تمام زندگیمون درش نه واقعیت نه حقیقت. و بنابراین یه بازی است و بنابراین تمام مدت میگردیم بگیم کی بود کی بود، من نبودم، یه جا بی خودی میگیم تقصیر من بود، بعد اینو فقط میزنیم درست مثل شنونده عزیز قبلی که خودمونو از تعهد و مسئولیتی داریم دور کنیم، بعد میریم همیشه مقصر و مسئول دیگران رو میدونیم. بنابراین یه بازی عجیب و غریبه، در حالی که من با سهم خودم رو، نقش خودم رو، مسئولیت خودم رو قبول کنم، شما مال خودتون رو. بعدم همیشه اتفاق بد افتاده، همیشه تصمیمات غلط همه آدما گرفتن و میگیرن. مهم این هست که حالا میخواد چیکار کنیم با این تصمیم غلط. ما الان تصادف کردیم، چه باید کرد؟ راه درستی داره حالا که تصادف شده و یه راه غلطی داره. یه راه غلطش تو ایران بود که لازم کتککاری میکردیم، یه مسئله دیگه ایران بهش اضافه میکردیم. راه درستش این است که اطلاعات بیمه‌مون رو میدیم و شرکت بیمه این مسئله رو حل میکنه، ما میریم دنبال کارمون، حرص هم نمیخوریم، کسی هم اذیت نمیکنیم. بنابراین مسئله اصلی و اساسی تو زندگی این است که بعد از مسئله و مشکل ها چی کار بکنی. من یه ماه و نیم قبل چون هنوزم ماشینم رو درست نکردم، یه خانم بسیار مسنی بدون که نگاه کنه از پارکینگش اومد بیرون کوبید به ماشین من. این خانم وقتی من پیاده شدم رفتم سراغش، اتفاقا بارونم میامد، دیدم که این دستگاهایی که تنفسش رو تنظیم میکنه به تو دماغشه و داره همینجوری میلرزه، هی به من میگه که من در تمام عمرم، این خانم امریکاییه، هیچ وقت گفتم خانم اصلا تو نگران نباش، الان چیزی نشده، ماشین تو چیزش نشه، ماشین من نشه. ما حالا یه 5 دقیقه 10 دقیقه بعد ایشون رو آرومش میکردم، نمیخواستم بیاد پایین، گفتم نگران نباش، تو هم بیمه داری، منم بیمه دارم، مسئله نیست، حل میشه میره. برام این تمام کوشش من حالا زیر اون بارون این بود که کمکش کنم که ذره آسوده باشه. خوشبختانه یکی از دوست دیگه‌ش هم که تو ماشین دیگه بود، هر دو تا هم توی قسمت هندیکپ پارک کرده بودن، آمد بیرون و اونم کمک کرد و بقیه خب حالا شما یه اتفاق بدی افتاده، من اصلا جا خوردم، برای که اینجوری ایستادم، درقی ماشین زد بهم، از پهلو زده، اصلا نمی‌تونستم پیش بینی کنم یا مواظبش باشم، برای که اومده بیرون بدونی که نگاه بکنه، برای که خانم مسنی بود با محدودیت های فراوانی که من مطمئن هستن سرش نمیتونست به چرخون عقبش نگاه کنه، میامد به امید خدا بیرون که انشالله کسی نباشه، ولی خب زد به من. حالا مهم میشه اینه که شما میخواید با این تصادف چی کار کنید. اتفاق افتاده، خیلی هم بده، ولی مسئله این است که حالا میخواید از توش چیزی بدتر در بیارید یا میخواید این بد رو کمتر بد کنید.
نه خیلی سعی میکنم این بد رو کمتر.
نه نه سعی نکنید، اون کارو که درسته بکنید عزیز. ببینید هم شما هم دخترتون سعی نداره. باز ببینید این که از اون حرف هست. اصل یه اصطلاحی در زبان انگلیسی که در بیشتر موارد درسته، trying is lying، یعنی وقتی میگیم سعی میکنم دارم دروغ میگم، مثلا سعی نمیکنم. مثل این است که من به شما بگم لطفا از اون صندلی بلند شید، بگید من دارم سعی میکنم، جز وقتی شما یه جراحی داشتید کمرتون آسیب دیده، مسئله سعی معنی نداره.
اینقدر آخه زندگی ها داخلی که همه به شما زنگ میزدن میزنن و میزدن اینقدر پیچیده است، اینقدر تحت شعاد زندگی آدم قرار میگیره، نمیدونه کجا قرار داره.
نه
یعنی خودش
نه خب عزیزم
فراموش میکنه.
نه نه نه, نه. باز رفتید از همون حرفا زدن. روزی که شما نمیدونید کجا هستی تو کجا میخواید برید، خب معلومه مشکلتون است که نمیدونید کجایی تو یا اون کجا میخواید برید. شما اول باید بدونید کجا هستید و اون کجا میخواید برید، راه اصلا مشکلی نیست.
مثلا شاید یه چیزی بگم خیلی تعجب
نه تعجب
همیشه نمید. فکر میکنم کاش که این من خودم نباشم، یکی دیگه بودم، اون بودم، این بودم.
خب برای که شما بودم. هم خودتون رد و نفی کردید، همینجا گرفتارید. ما پیام هامون رسته، اگر حرفی ندارید از هم خداحافظی کنیم. دوستان دیگه هستن اگر
حرفی... من حاضرم کتاب ها با شما صحبت
حالا یه وقت دیگه بیاد با
شما رو نمیگیرم. ممنون
از محبت شما،
لطف کردید. متشکرم آقای دکتر، روزتون بخیر. شما
شنگون اجمن با ما باشید.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحت؟
هیچی، هم خودم هم بچه هم مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیدکتبل این بیمه زیاده باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیدکتبل نمیگیری که 40% ارزون تر از بیمه های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیان هم هست.
دکتر بیژن آفار، متخصص جراحی لثه، کاشت دندان و ایمپلنت، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان و متخصصین با شما سخن خواهند گفت. 310-443-44-44. همین شنبه ساعت 12 ظهر دکتر ادموند نصیرزاده از دفاتر حقوقی ادموند نصیرزاده مهمان برنامه کارشناسان هستند و اطلاعات مفیدی در مورد لون مودیفیکیشن در اختیار شما می‌گذارند. 310-858-7755.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
صبح روزهای یک شنبه سر کار هستید یا در حال رانندگی، آشپزی، باغبونی، مرتب کردن گاراژ، ورزش و یا استراحت، فرقی نمی‌کنه. به هر حال تنها نیستید، چون برنامه صبح روز تعطیل همراه شماست. یک شنبه ها 10 صبح.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفتیم.
2009 328i brand new 359 plus tax per month. 2009 528 brand new 489 plus tax. For further details, contact Robert Safey at 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا بی ام دبلیو تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
Have you ever dreamed of being a karate master? Well, stop dreaming and start chopping with the Karate Glove.
Hi, my name's Molly, inventor of the Karate Glove, and I have just 1.5 words for you. Hi-ya!
The Karate Glove chops through anything. Just put it on and instantly chop through wood, concrete, brick walls, trees, small cars. It can even chop through these 8 guitars. It chops things!
If I can invent a karate glove, just imagine what you can do. Visit InventNow.org to get started on your invention. Anything's possible. Keep thinking.
Brought to you by the U.S. Patent and Trademark Office, the National Inventors Hall of Fame Foundation, and the Ad Council.
It's hi-ya time!
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام عرض کردم.
سلام، ممنونتون میشم اگه بلندتر صحبت کنید. مرسی.
سلام.
حالا که خراب شد نمیدونم چرا.
بذاری من هم تلفنم رو منتظر کنم. الو
شما که میتونید اینقدر خوب باشید چرا اینقدر خوب نیستید؟ بفرمایید.
بهتر شد صدا.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. اولا سلام عرض کردم خدمتتون. من مدت‌های واقعا طولانیه که می‌خواستم باهاتون تماس بگیرم. مسئله‌ای که من دارم این هستش که من در دسامبر سال 2004 در ایران با آقای ازدواج کردم که اومده بودن اونجا و ما رو یکی از دوستان مادرم که دوست مادر ایشون هم بود به هم معرفی کرد. البته خب در زمان کوتاهی ما هم دیگر رو دیدیم، صحبتامون رو کردیم و در حدی رسیدیم که اصلا قرار بود نامزد کنیم، ولی ایشون یه هایی تصمیم گرفتن که ازدواج رو تموم کنیم و منم پدر مادرم خب رضایت دادن به خاطر اینکه گفتن خب اینجوری حداقل تکلیفت روشنه. و بعد از یک سال که من کارم درست شد اومدم به ایشون مال حق شدم در امریکا و یه مقدار شرایط کاری برای ایشون پیش اومد، از دست دادن کارشون قبل از این که اصلا من بیام امریکا ایشون کارشون رو از دست دادن و خودشون هم تو اون مدت از کانادا مهاجرت کردن، یعنی مهاجرت نموف کردن اومدن امریکا، گفتن که ما اینجا میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم با هم دیگه.
شما چند سالتون، ایشون چند سالشه؟
من الان 42 سالمه و ایشون 48. یعنی 5 سال از من بزرگترم.
شما هیچ کدومتون قبلا ازدواج نکرده بودی؟
من قبلا ازدواج داشتم در ایران.
در چه سنی ازدواج کردید که جدا شدید؟
من 25 سالم بود ازدواج کردم، 33 سالم بود جدا شدم، بچه هم نداشتم.
یعنی 8 سال توی ازدواج بودید بدون بچه؟
بله بله.
اون وقت شما چرا بچه نداشتید؟
من یکی از دلایل مهمی که بچه نداشتم این بود که شوهری که من باش زندگی میکردم آدمی نبود که من مطمئن باشم که بتونه اهل زندگی دائمی باشه و من خیلی مدت طولانی برای ایشون صبر کردم که به قول معروف به راه درست زندگی بیان و خود ایشون هم چون میدونستن آدمی نیستن که حالا با گذشته‌ای که داشتن و به سختی‌هایی که خودشون داشتن خیلی آدم هوس‌بازی بودن، میدونست که آدمی نبود که دلش بخواد بچه بیاره. چون
نه متوجه شدم، من فقط می‌خواستم ببینم شما بنابراین به من میگید من در سن 25 سالگی با یه آدمی ازدواج کردم که خیلی زود متوجه شدم فرد مناسبی نیست.
بله.
و 8 سال تمومم تو اون ازدواج بودم به این امید که اون درست بشه که هیچ کس معمولا درست نمیشه. حالا شما بعد از یه همچین سابقه ای شما بلافاصله از اون رابطه در حقیقت در اومدید چند سال بعد شما توی ازدواجی که اون آدم رو باز دوباره نمی‌شناختید؟
تا حدی میشناختم ولی میگم اون
چجوری تا حدی که
کافی نبود چون زمانی که ما با هم بودیم.
عزیز نه 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 بیخودی چرا خودتون رو گول میزنید؟ این درست مثل این است که آدم بخواد یه مایل بره 100 متر شو بره، خب معلومه نرفته. چه مدتی واقعا شما هم دیگر میشناختید ازدواج کردید؟ از روزی که هم دیگر رو دیدید تا ازدواج کردید چقدر طول کشید؟
خیلی کوتاه، یعنی زیر 2 ماه.
وقت شما میخواید منو گولم بزنید بگید که به اندازه کافی نبود؟
نه 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 میگم آره نه، من خودم دارم میگم به اندازه کافی واقعا شناختم.
وقت ایشون ازدواج نه اصلا مهم نیست عزیزم، خودتون خیلی توضیح ندید، من که شما رو نمیخوام دادگاه ببرم، من فقط حالتون میخوام بدونم. ایشون هم قبلا ازدواج نکرده بوده؟
ایشون نکرده بود. نه
اون وقت شما یه سال طول کشید تا کارتون درست شد و تشوردید امریکا، بنابراین الان حدود 3 سال و نیم امریکایید.
بله بله.
خب چه خبر است الان بینتون؟
چه خبر است
بینتون الان؟
ما بعد از اینکه اینجا 8 ماه با هم بودیم، حالا با یه سری مسائلی که ما مثلا من که ایران بودم ایشون امریکا بود، مسائلی که ما تلفنی با هم داشتیم و چیزایی که بینمون یه مقدار خیلی حالا چیزای البته شاید اساسی باشه ولی پیش اومد و بعد از اینم که من اومدم اینجا خب ایشون مجبور شد مثلا از یه ایالت دیگه موف کنه بیاد کالیفرنیا به خاطر کارش و اینجا یه مدتی کار کرد. البته منم بلافاصله اینجا رفتم سر کار بعد از یک هفته به پیشنهاد خود ایشون البته، و کارش دوباره اینجا از دست داد بعد از 3-4 ماه. و بعد توی حالتی اصلا رفته بود که از دید من یه مقداری شاید پریشونی بود یا دلواپسی بود، نگرانی بود، دیپرشن بود، و به جای رسید که خودش برگشت گفتش که من نمیتونم ادامه بدم اینجوری، احساس میکنم مثلا نمیتونم تو راحت کنم یا خودم هپی نیستم. مثلا ایده‌ای که من تو ذهنم داشتم که آدم خب مثلا خون زندگی داشته باشه ازدواج کنه، الان هیچ کدوم از اینا نیست و نمیدونم میخوام با زندگی خودم چی کار کنم. ممکنه بخوام برم کانادا دوباره، ممکنه بخوام برگردم به اون ایالت میشیگان، ممکنه بخوام برم ایران، و از تو میخوام که بری برای خودت یه جایی رو بگیری، برای خود زندگی تو ادامه بدی، و من میخوام برم مثلا وکیل بگیرم و فایل سپریشن چیز کنم، و که از نظر مالی هم به همکاری. خیلی از این بابت نگران، شاید آدم نگرانیه که مثلا کسی به مالش کاری نداشته باشه، و به جای این که حالا مثلا رفت وکیل گرفت و رفت برای اینکه این فایل سپریشن رو امضا کنه، فایل دیورس رو امضا کرد، اومد بیرون. و
آخه سپریشن که فقط وقتی است که با توافق طرفین باشه، از این سپریشن هیچ نفر به تنهایی نمیتونه فایل کنه. سپریشن لیگال سپریشن وقتی است که دو طرف رضایت میدن، که اونم به نظر مثلا جز مواردی که دلیل خاصی داره اصلا بی‌معنی است. بنابراین ایشون رفته طلاق و فایل کرد، اینم که وکیل گرفت یا نگرفته فرقی در ماجرا نمی‌کنه.
بله بله بعدم... یعنی به من اینجوری، حالا من چون قوانین اینجا رو که واقعا نمی‌شناختم نمی‌دونستم، ولی با من این صحبت رو کرد و ما روزی که حتی با هم رفتیم مثلا که دفتر وکیل، حالا من بیرون نشستم ایشون رفت اومد بیرون، گفتش که من این آپشن رو داشتم که بتونم سپریشن امضا کنم یا دیورس. دیورس امضا کردم، ولی خب بعدن اگه خواستیم میتونیم ریورسش کنیم. و به هر حال ایشون حالا به منم تمام مدت میگفتش که تو جا پیدا کن. من حدود یک ماه شاید یک بند مثلا کارم واقعا تو خونه همش گریه بود، سر کار نگران، دلواپس که چی میشه، چرا اینی همچین کاری داره میکنه. اصلا برای من علتها واقعا مشخص نبود. و نهایتا ایشون منو، حالا من خوشبختانه اینجا دختره که بیا پیش من حداقل یکی دو ماه بمون تا خودت بتونی جا پیدا کنی، که من رفتم پیش ایشون و ایشون حتی حساب بانکی مشترک ما رو مثلا $2,000 کفش گذاشت و بقیه سود برداشت و رفت. و دیگه من اینجا حالا بودم، تنها بودم، بالاخره خوشبختانه کار داشتم، مجبور شدم بود مثلا خب لایسنسم رو گرفتم، ماشین رفتم خریدم، حالا با تمام مشکلاتی که بود، ولی بالاخره سروایو کردم. ولی بعد از مثلا 7-8 ماه ایشون دوباره شروع کرد با من تماس گرفتن، که البته به من میگفت میشیگانه، که بعدا من متوجه شدم در ایران بودم اون مدت. و خیلی چیز میکرد که من به اشتباهات خودم پی بردم، من اشتباه کردم، نامردی بوده و میخوام که برگردیم با هم دیگه دوباره کار کنیم، بخاطر تو هم شاید مثلا یه کاری کردی، یه اشتباهاتی کردی مثلا بخاطر اینکه منو نمیشناختی، و حالا که ما رسیدیم و این مشکلات رو پشت سر گذاشتیم، بیایم مثلا از درسایی که گرفتیم استفاده کنیم و دوباره یه تلاش مجدد بکنیم. که ایشون برگشتن امریکا و منم دیدمشون، ولی واقعیتش این بود که هیچ وقت جرئت نکردم که باهاشون دوباره مووینگ کنم. و بهشون گفتم، همیشه میگفتم که من چه ضمانتی میتونم، حالا ضمانت کردم تو هیچ چیزی البته نمیتونه داشته باشه، ولی حداقل من تو کلام تو، تو رفتار تو باید این حس رو به من بدی که این اتفاق دیگه نمیفته. به خاطر اینکه آدم هیچ وقت، زن آدم مثل یه فرد، یعنی یه خانواده است، مثل یه بچه آدمه. من شوهر من برای من میشه مثل، حالا مثل یه فرزند، مثل یه نفری که من احساس میکنم که هر کاری میکنم برای این که بتونم اون وصلت رو نگه دارم. تلاشش رو آدم میکنه. تو اولین چیزی که میخوای بهش برسی، تا یک چیزی مثلا باب میلت نیست، مثلا میگه که خب نمیشه، پس بریم طلاق بگیریم. و این حس رو من نمیتونم داشته باشم و با این طرز.
من همینجا به شما یه چیزی بگم ازم، حرفتون درسته ولی دفعاً یه نتیجه گیری عکسش رو باید گرفت.
سر.
روزی که کسی به شما وقتی مشکلات کمی پیدا میشه میگه بریم طلاق بگیریم، اون ورش هم باید نگاه کنید که وقتی هم میگه ازدواج بکنیم به همون اندازه تو خالی و سطحیه.
سر. درست.
یعنی من مشکلم طلاق نیست، مشکلم ازدواج. یعنی یه آدمی که شما یه سابقه و تجربه ازش دارید یا درباره شنیدید که تا یه اتفاقی میفته میگه طلاق، روزی هم که خیلی اصرار داره برای ازدواج، باید بدونین او هم به همون اندازه بی پایه و بی مایه است که بحث طلاقه. بنابراین به دلیل نه طلاق بلکه به دلیل ازدواج بی پایه و بی مایه است که به این آدم نباید نزدیک شد. خب
درست. و الان از زمانی که ایشون خب برگشته به امریکا دقیقا شاید 2 سال میگذره از 2007 الان، و الان هنوز تو اون مرحله هستیم که من جای خودم رو نگه داشتم، من یه اتاق اجاره کردم جایی و ایشون بخره جای رو برای خودش گرفته و بعد منزلی خرید همین چند وقت پیش، و خیلی به من اصرار میکرد این مدت که یعنی تا مثلا شاید بتونم بگم اکتبر سال گذشته 2008، من حتی زمانهایی بوده که مدتهای طولانی با این آدم بودم، مثلا یه فاک میبستم میرفتم پیشش میشستیم با هم، حالا من سر کار بودم ایشون سر کار بود، ولی مثلا روتین زندگیمون رو شاید مثلا با هم دیگه داشتیم به عنوان اینکه ببینیم به کجا میرسه. که حتی من برگشتم چون ما با مسائلی که بینمون پیش اومد قبلا، ایشون خیلی هی میخواست با من وارد معامله بشه، مخصوصا زمانی که من نیاز داشتم که گرین کارتم رو تمدید بکنم. بعد
از معامله چیه؟
مثلا به من میگفتش که من حاضرم به تو کمک بکنم و مدارکی که تو نیاز داری که مثلا اون فرم رو باید پر کنی بیایم با هم پر بکنیم که کارت سریع درست بشه. مثلا مدارک مثلا ما خونه ای که داشتیم مثلا بیلامون مشترک بوده، حساب مشترک داشتیم، مثلا اسم ایشون رو بیمه پزشکی من بوده.
نه متوجه شدم. خب بعدش معامله یعنی چی؟
معاملهش مثلا این بود که میگفت من این مدارک رو که دارم کپیاش رو به تو میدم که تو مثلا ارائه بدی و بهت کمک میکنم اون فرمم با هم پر میکنیم، ولی تو مثلا باید یه نامه بنویسی که مهریت رو از من دریافت کردی و هر زمانی در آینده که من تو از هم طلاق بگیریم یا جدا بشیم تو از من هیچی نمیخوای، من از تو هیچی نمیخوام. که منم بهش میگفتم که خب این نامه رو من مینویسم، چون واقعا من اینجا نیستم که از تو بخوام چیزی بگیرم از نظر مالی، مهریتم حاضرم ببخشم اگه بخوایم با هم زندگی بکنیم، و می نویسم که می بخشم. می گفت نه نمیخوام می بخشی، من قبول ندارم، باید جنسی دریافت کردی. گفتم خب من که دریافت نکردم، چرا باید همچی کاری بکنم؟ خب بخاطر اینکه اگه یه روزی بری ایران، ایران بخشیدن.
حالا بذار وارد جزئیات نشیم. شما چرا اصلا، من تعجب میکنم بعد از اون سابقه و تجربه، وقتی یه کسی با شما عادلانه و منصفانه با توجه به وضع حال شما برخورد نکرده به دلال خودش، بعدن هنوزم همون در ادامه پیدا میکنه، من مثلا تعجب میکنم که چرا آدم ها باید ادامه بدن. شما چرا اصلا به این موضوع
هم من یکی از حالا شاید دلایلی که این کار کردم این بود که مثلا همین حالات اشتباهی بود که اصلا من در گذشتم با شهر قبلیم هم کردم، همیشه هر اتفاقی که میافتاد عذرخواهی میکرد، فکر میکردم خب از ته دل و واقعا
اصلا مهم نیست در ته دل عزیز.
نه، سب کنید.
اصلا مسئله نیست که آدم ها وقتی میگن اشتباه کردیم معذرت بخوایم از ته دل، اصلا بحث اون نیست. ببینید عزیز، انسان یه موجودی است که به خاطر ویژگی ها و حالات روانی و شخصیتی که داره، در اثر برایند صدها نیرویی که دست به دست هم میده ازش چیزی میاد بیرون، درست مثل یه زنی که میتونه حامله بشه و مردی که نمیتونه حامله بشه. روزی که کسی اشتباهی میکنه که نسبتاً چشمگیره و موضوع مهمیه، نه اینکه حواسش پرت میشه میزنه ماشین پهلویی، ولی اصولا حواسش پرته، یا کاری که ایشون به شما آگاهانه و با تکنیک و تاکتیک انجام داده، فقط و فقط وقتی میشه به این آدم اعتماد کرد که به شما نشون بده یه پروسه، یه مسیر فوق العاده عمیق سنگین کار روان درمانی و روانکاوی رو انجام داده، این آدم اون آدم قبلی نیست. پول براش معنی دیگه داره، زندگی براش معنی دیگه داره، ازدواج براش معنی دیگه داره، زن براش معنی دیگه داره. من اون آدم قبلی نیستم. حالا میشه اطمینان کرد که این آدم اون کارو نمیکنه، و الا اگر این آدم قبلی است، هر اندازم که پشیمون باشه و التماس بکنه و گریه بکنه و سرشو به در دیوار بزنه، احتمالش از هر آدم دیگری بیشتر است که اون کاری که سر شما آورده رو دوباره بیاره.
بله دقیقاً. و من از همین میترسم. یعنی
اصلا مسئله ترسی نیستم، واقعیت نه، شما باز گوش نمیدید، اصلا میترسم نداره. مثلا اینکه من به شما برگردم بگم که این آغاز بگید، حالا ممکنه من میترسم که این حامله نشه، معلومه نمیشه.
درست.
مثلا جایی برای گفتگو
نه، متوجه
منظورتون هستم. بله. بنابراین اصلا ببینید عزیز، شما اگر یک کسی هستید که میخواید یه چیزی رو به خودتون یا دیگرانی که براتون مهمن، که به نظر من مهم نیستن، ثابت بکنید، چون یه ازدواجی اول کردید که ای بسا خودتونم بیشتر توش نقش داشتید، بعدم بی خودی 8 سال اونجا موندید، حالا دو مرتبه متخصص این کارید، بعدم توی سن و سالی هستید که من نمیدونم میخواید چی کار بکنید، 42 سالتونه، وقت این بازی ها نیست، چون شما یه فرصت کمی دارید برای که اشتباه نکنید و الا از یه حدی بگذره دیگه زندگی شما توی مسیر دیگه ای میفته. و بعدم اگر ایشون به گونه ای که شما میگید اینقدر آدم نگران و مادیه که مسئله ارتباطش اهمیت کمی داره و مسئله مالیش یه مسئله است، بعدم به نظر میرسه واقعا یه ثبات و قراری نداره و همین گونه داره جابجا میشه و از این ور از این شاخه به اون شاخه میره، برای زندگی زناشویی که اساسش بر یه تداوم و استقرار و ثباتی اصلا مناسب نیست.
البته خب حالا من چون یه مقدار همه چیز رو میبینم و واقع بینانم، سعی میکنم مثلا به یه سری مسئله این شخص نگاه کنم. مثلا آدمی بوده که همیشه تو کارش ثابت بوده، ما ازدواج که کردیم ایشون تمامی فامیلشون در کانادا بودن و من یه برادر بیشتر ندارم که اونم در کانادا بود. به هر دلیلی ایشون تصمیم گرفت که من نمیخوام مثلا ما اول زندگیمون تو کانادا باشیم که دور و برمون شلوغ باشه، فامیل و ال و بل دیگران رو ما تاثیر بزن.
شما دختر عجیبی هستید عزیز، شما دختر عجیبی هستید، مثلا اینا ارتباط شو با هم نمیبینم.
نه منظورم اینه که بعد از اینکه ما ازدواج کردیم و ایشون تصمیم گرفت که موو کنه بیاد امریکا، اون یه مقدار اون
عزیزم ایشون تا سن 40 سالگی ازدواج نکرده. شما راجع به چی دارید حرف؟
بله بله دقیقاً.
شما چرا میخواید برای خودتون موضوع رو یه جور دیگه درست کنید؟ نه شما متخصص در حقیقت جستیفیکیشن و توجیهی، یه ذره حالت توصیفی دارید ولی اون مهم نیست. شما تو زندگیتون یاد گرفتید بالاخره یه موضوع رو اینقدر کش بدید که به موضوع دیگه شبیه و مانند بشه. یعنی من اینقدر لس آنجلس رو کش بدم که بچسبه به سان فرانسیسکو؟ نکنید عزیز. به نظر من شما میخواید خودتون رو گول بزنید، خب بزنید. همین فکر میکنید که کسی شما رو نمیخواد، خب و شما هم یک کسی رو میخواید یا نمیدونید میخواید یا نه و میخواید تو این بازی بمونید بمونید. نه به نظر من اصلا نگاهتون واقع بینانه نیست عزیز، اذیت میشید.
خب اگر که من، یعنی بعضی موقع ها من به این قضیه اینجوری نگاه میکنم که خب داخلی یه سری شاید اشتباهات از طرف من بوده، یه سری
چه ارتباطی به عزیز من نه دیگه ببینید، مثل این است که شما بگید من اشتباه همین بوده که شب دیر وقت اومدم بیرون ولی اون آدم مست بوده از چراغ قرمز رد شده به شما زده، چه ارتباطی به اشتباه شما داره؟ اون حرفی هم که زدید که از ایران تلفن میکرد که سری اشتباهاتی تو کردی، همینقدر که گفتید اصلا من تعجب کردم که شما اینو دارید تکرار میکنید. نه مثل این است که من برگم کسی رو بکشم میگم خب اشتباه تو این بوده که بیخودی اون موقع شب تو خیابون بودی. نه نکنید. شما حالا بذارید روی خط باشید، سوالتون از من بکنید برای که حداقل بدونیم کجا ایستاریم. لطفا روی خط باشید. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من ماندانا اکبری به اطلاع می رسانم این هاوس لندر 360 ریلتی آل استیت بانک کورپ با مدیریت آقای راب مرادزاده موقعیتی استثنایی برای اخذ وام مسکن و ریفایننس برای اشخاصی که دارای شغل آزاد بوده و اوراق مالیاتی ندارند ارائه می دهد. 310-466-92-29. این موقعیت ویژه برای شما که سلف ایمپلوی بوده و قادر به نشان دادن اینکام و تکس ریترن نیستید، گرفتن وام و ریفایننس را میسر می سازد. 310-466-92-29. مبلغ وام از 400 هزار دلار تا 3 میلیون دلار با 30% دان پیمنت، فایکو اسکور 680 به بالا با پایین ترین نرخ بهره. آقای راب مرادزاده 310-466-92-29.
این پروگرام استثنایی مختص آلستیت بانک کورپ می باشد. 310-466-92-29. No tax return and no proof of income required.
در مرکز خدماتی وستوود زیر نظر من فرامرز بلندپور انجام امور پاسپورت امریکایی طی دو روز اداری و خدمات مربوط به سفارت ایران انجام پذیر می باشد. تلفن 310-446-41-20 310-446-41-20.
تابستان نزدیک است. اگر می‌خواهید اندامی زیبا و مناسب داشته باشید، همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به برنامه بسیار شنیدنی دکتر دیوید عمران که درباره لایپوساکشن صحبت می‌کنند گوش دهید. 310-275-2467.
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت می‌کند با استفاده از نیکست دی دپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان در نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشید. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را میدهد که کردیت سلز دپازیت مبلغ فروش شما بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای دکتر بری سلطانی با تلفن 818-773-6142 818-773-6142 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 5500 ایرانی ها.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
شنوندگان محترم، اگر املاک شما در ایران به هر دلیلی توقیف یا تصرف شده، دفتر خدمات حقوقی میهنکو با همکاری وکلای پایه یک دادگستری در ایران املاک شما را باز پس میگیرند. چنانچه نیاز به شناسنامه فوری دارید یا مایلید امور طلاق یا انحصار وراثت را بدون سفر به ایران انجام دهید، با میهنکو تماس بگیرید. میهنکو با رعایت قوانین ایران ممنوع الخروجی افراد را رفع میکند و شما با خیالی آسوده میتوانید به کشور سفر کنید. تلفن 408-249-9827. نگران عدم دریافت حقوق بازنشستگی خود هستید؟ با میهنکو تماس بگیرید. اگر به هر دلیلی قادر به سفر به ایران نیستید و مایل به خریداری املاک در کشورمان هستید، میهنکو صادقانه تمام مراحل قانونی را برای شما انجام میدهد. میهنکو به مدیریت آقای کاشی. تلفن 408-249-9827 408-249-9827.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، من جانم. ادامه
حالا میدم. سوالتون چی هست از من؟
الان من سوالم اینه که در این شرایط، حالا من البته یه نکته ای رو که اینجا باید مستقر بسم، اینه که بعد از اون اتفاقی که افتاد که من بعد برای فایل ایمیگریشن هم اقدام میکنم و ایشون وارد معامله با من شد، من قبول نکردم اون کارو بکنم. یعنی حتی با سفارت ایران تماس گرفتم، اونا گفتن این کاری نکنین مگر اینکه دریافت کرده باشین مهریتون رو، که من نکردم اون کارو و بهشون گفتم من کمکتون نمیخوام و خودم رو حاضر نیستم به درد سر بندازم، من طلاقم رو بیایم تموم کنیم بگیریم، من این کارو تنها انجام میدم. فوقش نشد، من برمیگردم ایران، هیچ مشکلی برای من نیست. و همین کارم کردیم، یعنی من طلاقمو گرفتم، من خودم اون گرین کارتم رو تنها اقدام کردم گرفتم و الان در حدی هستش که ایشون میگه که هستم طلاق ایرانیمون هنوز روی هوا مونده. ایشون میگه که من مثلا عذرخواهی میکنه، میگه من عوض شدم، من فهمیدم به اشتباهات خودم پی بردم، میخوام جبران کنم و داره میره پیش مشاور و به من هم میگه بیا با هم بریم پیش مشاور، با هم روش کار کنیم، به هم برگردیم. و تنها مسئله که برای من وجود داره اینه که با اتفاقاتی که افتاده تو این مدت و با کاراکتری که ایشون از خودش تو این مدت نشون داده، همیشه در سوء ظنه، همیشه مثلا احساس میکنه که یه چیزی داره اتفاق میفته یا شک داره به همه چیز، حتی چیزها رو سرچ میکنه، مثلا حالا توی وبسایت میره، مثلا تلفن‌های خونه رو یه مدت اینجا من ضبط میکرد، مثلا محاورهایی که من حال با هر کسی، مادرم، دوستام صحبت میکردم و کلن کاراکتری که داره. واسه من احساس میکنم که نمیتونم با خیال راحت و اعتماد با این آدم باشم و این خب تو رابطه سالم نیست. حالا تا حدی جوابا برای خودم هم مشخصه.
مثلا دلیلی برای این فکر شما که بخواید برگردید نمیبینم.
درست.
یعنی شما فقط تنها چیزی که دارید میگید فقط یه 20 تا 30 تا گزارش منفیه.
درست.
و همه چیزم خرابه. درست. و بعدم تیپ روانی شما اینه که شما اصولاً نه اهل سازگاری، که اهل سازشید.
درست.
شما بالاخره آخر کار آدم میتونه گولتون بزنه، ازتون 10 دلار بگیره، 1 دلار رو 20 سنت بهتون بده. حالا 25 سنت. عزیز اصلا نشون نمیده که برای خودتون حق و حقوق و ارزش و اهمیتی قائلید.
درست.
بدجوری اذیت شدید. شما کودکی بدی داشتید، ازدواج بدی داشتید، ازدواج دوم بدی داشتید. چی خوندید شما؟ چه میکنید؟
من درسم رو البته در ایران خوندم، من فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی هستم در ایران. لیسانس هم مترجمی بوده.
به هر حال عزیز، من نمیدونم و من تنها چیزی که میدونم این است که شما فقط تنها چیزی که حتی وقتی کوشش میکردید چیزی رو خوب نشون بدید بیشتر خراب میشد. اینه که شما با یک کسی اگه میخواید صحبت کنید، ولی اینکه ایشون به شما
با اون ویژگی‌های روانی و تو 40 سالگی ازدواج نکرده و بعد ایشون پاشه بیاد یه دختری از ایران ورداره بیاره بدون اینکه اصلا بشناسه. حالا شما یه شرایط خاصی تو ایران داشتید، ایشون برای چی اومده اونجا و بعدم هنوز نیومده؟ قبل از ازدواجتون هم اگر یادم باشه تو تلفناتون تو اون مدت هم مسائل و مشکلاتی پیدا کرد. بعدم تو این گونه موارد ایشون هم مواظب خودش بوده، مواظب پولش بوده؟
نه دقیقاً، بخاطر اینکه حتی یعنی حالا شاید مهم نباشه این قضیه رو عنوان کردن، ولی مثلا از نظر مالی هم برای من هیچ کاری نکردن که من بگم خب مثلا ما عروسی گرفتیم یا مثلا تو عروسی در جواهری به من دادن، ما یه حلقه رد و یه انگشتر رد و بدل کردیم. و چون من به مثلا گفتم که من برای من مهم نیست کسی که عروسی بگیریم، چون زمانمون خیلی کم بود.
عزیز یا هی چقدر هیچی مهم نیست، پس چی مهمه؟
من گفتم خب میادم میاره تو زندگیش، یعنی به جنگ بخواد تو دو هفته.
شما میگم متخصص توجیهید، مثلا شما فعلا پولا رو بگیرید بعد بگیرید یا بیا بذار سر قبرم، میدونی من باش راحت ترم. عزیز خیلی نظام ذهنیه این که اصلا من مهم نیستم و هر جوری میخواد. چون شما اصلا باید مدال بگیرید برای سازشکاری سازگاری. نه نه عزیز، آخه شما خودتون رو میخواد، اصلا متخصص خودفریبی هستی، یعنی خود هیچی. کجا برگشتی تو این منطقه؟ برام
میدونین انقدر حالا میدونین تو برخورده مثلا فرض کنین حتی ایشون موقع صحبتایی که سر مسئله ازدواج که میدونین پیش میاد، مثلا میگفتش که نه مگه من میخوام معامله کنم، مگه میخوام مثلا قیمت رو شما بذارم یا بخرم. تو من گفتم نه این چیزا نیست. حالا تو ایرانم میگن مهریه رو کی گرفته کی نگرفته.
نه باز رفتی سراغ اون حرفا. عزیزم یه کسی که اون حرفا میزنه بعدن به تن به... از یه طرف میگه این موضوعی مالی نیست، از اون طرف موضوع برسن پولش نیست. نه اینکه مثلا پول مهم نیست، ولی البته پولای من مال منه.
درست. نه دقیقاً این حالا
شما میشه یه میشه چشماتونو به مالید بیدار بشی؟ رویای خوبی دارید شما، دختر خوبی هستید، ولی خب امیدوارم بیدار بشی. چشاتون رو باز کن، مواظب خودتون باشی. من در حدی که میتونم جواب شما رو دادم. به هر حال براتون آرزوی بهترین رو دارم.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز. خواهش
ممنون.
ممنون. خدا حافظ. رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
من خیلی تشکر میکنم از برنامه مفیدتون.
لطف.
من سوالی در خصوص پسرم دارم. پسری دارم که تقریبا 6 سالش هست و نمیدونم آیا در موردش یه سری مواردی رو من
بچه بتنگم. دیگه فرزند دیگه هم داره؟
بله بله، دخترم 10 سالشه.
خودم
33 سال 11 سال.
بله.
شوهرم 42 ساله و خودم 33 سالم هست.
چه مدری است؟ امریکایی؟
ما حدود 7 ساله پسرم اینجا به دنیا آمد.
خب چه مسئله و مشکلی با پسرتون داره؟
مسئله من باهاش ندارم.
ها اون با شما داره؟
بنده خدا خودش با خودش و حقیقت اینه که یه سری نگران هستیم که ممکنه استرون باشه.
چی باشه؟
اسپرگر سیندروم، آتیستیک. نمیدونم چقدر فرصت هست که در موردش توضیح بدم. میتونم مختصری در موردش. بله. البته خب خیلی مطلب داره پسرم. تقریبا 3 سالش بود آقای دکتر شروع کرد به صحبت کردن و وقتی با دکتر صحبت میکردم گفتن هم هست و همین که دو زبانه شده، بنابراین خیلی نگران نباش که دیر صحبت کرده. وقتی 3 سال و نیمش بود به مهد کودک بردمش، هنوز نمیتونست حتی فارسی رو هم خوب صحبت کنه و انگلیسی رو خیلی کم میدونست و خیلی شدید وابسته بود به پدرش و به من و حدود 3 هفته 1 ماه طول کشید تا اینکه جا بیفته توی مدرسه. خیلی شدید گریه میکرد و اجازه بدید از قبل بگم خدمتون که این از وقتی بچه بود، خیلی کوچیک بود، 1 سالش بود، این وقتی پدرش خونه نبود میرفت توی کلازیت کفش پدرش رو توی بغل میگرفت یا لباسای پدرش رو توی بغل میگرفت و اینها رو بو میکرد و دور خودش میپیچید و باهاش دراز میکشید. و وقتی که من میومدم از کالج بعد از 3-4 ساعت هیچ نگاهی به من نمیکرد، خیلی اوقات اصلا توجهی به من نمیکرد با اینکه بعد از ساعتها من پیشش برگشته بودم. و از همون وقتی که یک سال و نیم دو سالش بود شروع کرد به این که کلید دستش داشته باشه و اونقدر شدید شد این مسئله که شبانه روز آقای دکتر این کلید دستش بود و با اون میخوابید و بیدار میشد، یه دسته کلید سنگینی رو دیگه گرفته بود، بارها میشد کلید من و شوهرم میکرد و میرفتیم خونه کسی، دوستان میومدن برو پیش رها بعد ببخشید آقای دکتر و این یه دفعه میرفت سراغ کیف مردم کلیدشون رو بگیره، یا اینکه توی بانک یه دفعه از جیب یه خانومی کلیدشون رو میگرفت و خب خیلی کارهاش عجیب بود. خیلی دوست داشت ایجاد ارتباط کنه اما نمیدونست چطور باید ایجاد ارتباط کنه.
ارتباطی نمیکرد، کلید کسی برمیشه که با اون آدم میخواست ارتباط برقرار کنه.
نه من دارم موارد مختلف رو خدمتتون عرض میکنم در موردش.
آخه مهم این موضوع، میخواست کوشش میکرد ایجاد ارتباط بکنه یعنی چی؟ مثلا چی کار میکرد؟
یعنی این که منظورم اینه که اگر کسی رو میدید سعی میکرد ایجاد ارتباط بکنه، نمیدونست چطور باید جلو بره، چطور ایجاد ارتباط کنه.
نه عزیز، نه صبر کنین صبر کنین، من میخوام این مهمه. چه کوششی میکرد؟ چی کار میکرد؟ شما که میگید نمیدونست، پس کاری نمیکرده.
چیا نمیدونست؟
نمیدونست چجوری ایجاد ارتباط بکنیم، پس از کجا شما میگید سعی میکرد ارتباط؟
آها، مثل اینکه یعنی اینکه میرفت های میگفت به مردم، میرفت پیششون، ولی اون وقت نمیدونست چی باهاشون بگه که باهاشون صحبت بتونه بکنه، یه باب صحبت رو حتی با بچه های همسن خودش آغاز کنه.
اوکی.
این بله، حالا من اینها رو یعنی دارم تیتروار خدمتتون میگم آقای دکتر، این مواردی در موردش یادداشت کردم و بله اون وقت مدرسه هم مهد کودک هم که میرفت نمیرفت توی فعالیت ها، مثلا تو اون سیرکل بشینه کارا رو بکنه و معلمش هم خب خیلی سخت نمیگرفت تا اینکه یواش یواش راه بیفته. وقت مدرسه که میومد، هر روز که میومد من میخواستم که ببینم چه کار کرده، باهاش ایجاد ارتباط کنم، وادارم که خب صحبت کنه، تعریف کنه، چون هیچ نمیگفت. بهش میگفتم خب چه کار کردی؟ میگفت رفتی مدرسه. میگفتم خب کیان جون مدرسه چطور بود امروز؟
میگفت رفتی مدرسه.
بله
شما میدونی اینا یکی از مشخصاتشون است که آی رو یا من رو با تو و تو رو با من اشتباه میکنن.
بله همین اسپرگرز.
بله
میگفتم خب چی خوردی؟ میگفت رفتی مدرسه. یعنی فقط همین رو تکرار میکرد و خلاصه اون این مشکلش موند و خب نمیتونست ایجاد ارتباط کنه مدرسه. معلمش احساس کرد این بچه مشکلی داره و رجوع دادیم و خودم هم خب ابراز نگرانی میکردم در خصوصش. رجوع دادن از طرف ناحیه، روانشناس ناحیه که زندگی میکنیم، یک تیمی از دکترا و سپیچ پتالوجیست، فیزیکال تراپیست، اینها همه جمع شدن و یه دو جلسه سنجشی روی این بچه کردن و در اون زمان که 3 سال و نیمش بود به این نتیجه رسیدن که ممکنه آتیستیک باشه. البته خب به این مطمئن بودن که خیلی باهوشه، چون این بچه بسیار بسیار باهوشه و بعد از اون برای مدت 2 سال توی همزمان که مهد کودک می رفت توی برنامه پروگرام که برای اسپیشال اد تست رفت و خب پیشرفت خیلی خوبی کرد، زبان انگلیسی رو خیلی سریع یاد گرفت و چون های فانکشنینگ هست و خیلی باهوش هست، سال دوم که پندارو رفت معلمش از ابتدای سال تقریبا اظهار میکرد که این بچه نباید اینجا باشه، موردی نداره و من خب بهش میگفتم که این حرکات تکراری و وسواسی زیادی رو داره. میگفت خب بچه من هم که دختر 5 ساله من هم یه کتابی رو تا مستر نشه کنار نمیذاره بده.
اون که قرار نبوده برای فرزند شما تشخیص بده.
بله بله و خب نهایتاً این خانم هم چون بالاخره مسئول اون سایت بودن باعث شدن که پسر من دیگه از اون برنامه یعنی کلن کنار گذاشته شد و فرستادنش یک مدرسه معمولی که خب البته من خیلی هم خدا رو شکر میکنم آدم نمیخواد که بچهش بره توی اسپشال اد درس بخونه، با توجه به اینکه من خودم معلم هستم و توی این جو هستم که، اما خب بالاخره منظور من اینه که آدم نمیخواد الکی بگه بچه من اینطور هست و اونطور هست، ولی اینکه پدر مادر همیشه این احساس رو میکنن که مطمئن باشن فرزندشون سالم هست. بله مورد دیگه رو که خدمتتون بگم اینکه
شما ببینید اصلا موردش خیلی شاید مهم نباشه، یعنی که مهم است به من بگید تشخیص یه روانشناس و روانپزشک رو این موضوع چی بوده؟ اونها مهمن.
بله من تون عرض کردم که اونها گفتن آتستیک.
آخه اون یه دفعه بود، آخه اون که در سن 3 سالگی بود.
خب آقای دکتر بعد از اون وقتی پروندهش رو بستن، بعد از اون الان من توی ریدینگ لیست هستم توی اون شهرمون، الان اون سایت و توی با یه دکتر دیگه هم قرار هست یک ایوالویشن دیگه بکنن. اما دیگه
شما که از کانادا زنگ میزنی؟
نه من از آمریکا، از اسکاتسدیل اریزونا زنگ.
خب آخه چرا برای چی نبردی دکتر بعد فرزندتون پلوی روانشناس یا یه روانپزشک که
بردم آقای دکتر
بچه بوده اونا که اونا تشخیص بدن؟
بله پیش اشون هم بردشون توضیح دادم و ایشون گفتن خب حالا این موارد رو داره و اینها، حالا البته خیلی زوده باش صحبت کنیم.
یعنی چه برای چی زوده؟
که ما یعنی بخوایم تشخیص بدیم که
چطور همین چیزی رو گفتن؟ آخه بچه
همون پیش یه سایکیاتریک بردم من بچه رو و خب میخواست بچه رو دارو بده. من گفتم آخه من بچه کوچیک رو برای چی باید روی دارم وقتی که
نه خب حالا معلوم شد که اشکالا کرد. اصلا یعنی چی بچه کوچیک رو برای چی دارو بده؟
دکتر آخه ایشون که وقتی برای من اونقدر صرف نکردن که فقط اون سنجش ها رو از من گرفتن. یه
آخه اگر من به این نچرستم که بچه مثلا آتیزم داره، اسپرگر داره، دیپرشن داره که احتیاج نره حالا همجوری بیارم و ببرمش.
نه منظور من اینه که اون آقا
ایشون که مسئولیت رو قبول، او یه طرح میگه من میخوام دارو بدم که بی خودی بدون تشخیص این کارو
نه ایشون نگفتن دارو من میدم، ایشون گفتن که من فقط دکتری هستم که دارو میدم، اگه قراره بیاری که من فقط این موارد رو بشنوم. چون دفعه اومی هم دوباره گفتن نوبتی گذاشتیم و من وقتی بردم منشی ایشون گفتن نه آقای دکتر راضی نمیشن، نمیخوان شما رو ببینن، چون میگن خب این همون مواردیه که شما از قبل گفتید و ایشون فقط دارو میدن که خب الان به نظر میاد.
ایشون سایکیاتریست بود یا یه پزشک عمومی بود؟
نه سایکیاتریک بود. بله حالا آقای دکتر مسئله اینه که الان توی مدرسه و خب اون حتی اسکول سایکولوژیست که خب پی اچ دی دارن و چند تا از دکترای دیگه، با هر کس من صحبت میکنم همه میگن که نه این بچه هیچ موردی نداره و به نظر میرسه یه دلیل عمدش هم این است که این بچه بسیار باهوش هست. و خب
یعنی چی باهوشه؟
خب میبینن، خب میبینن این بچه که باهوشه و یعنی دلایلشون اینه که میگن خب چرا تو این فکر رو میکنی؟ این بچه که باهوشه، روابط اجتماعی که داره، آی کانتکت داره.
نه صبر کن شو روی خط باشید عزیز، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی میرساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کردید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com. غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
بستنی خوشمزه میل دارید؟ همین پنجشنبه بستنی سنتی گلنظر میهمان برنامه ماست. تجربه ما افتخار ماست. بستنی سنتی گلنظر 888 گلنظر 888-465-6292.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر متخصص امور بیمه با 18 سال تجربه همه یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر اطلاعات مفیدی در رابطه با انواع بیمه ها در اختیار شما قرار می دهد. یک شنبه 3 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
امسالم مثل هر سال سیزده به در پارک بلبوا یک شنبه پنجم اپریل برای تهیه قرفه با پگاه کاشانی تماس بگیرید 818-519-6898.
همین شنبه ساعت 12 ظهر دکتر ادموند نصیرزاده از دفاتر حقوقی ادموند نصیرزاده مهمان برنامه کارشناسان هستند و اطلاعات مفیدی در مورد لون مودفیکیشن در اختیار شما می‌گذارند. 310-858-7755.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان.
بله، خدمتون یه سری مواردی رو که الان داره و خب البته اینها رو داشته ولی شدیدتر شده. خب حرکات تکراری که از وقتی بچه بود هر چند مدت یک بار، حالا عادات غذاییش یا کارهایی که میکرد تغییر میکرد. مثلا الان مدتی هست فقط دو تا اسلایس چیز باید بخوره، یعنی فکر میکنه صبح و ظهر و شب باید اونو بخوره، یعنی که گیر میده به این که فقط نون و کره و عسل بخوره.
حالا بذار من ازتون یه سوالی بکنم. شما من بفرمایید لطفا با یه دقتی، تو خانواده شما و همسرتون ماجرای وسواس تا چند روزه؟
بله خیلی شدیده. خانواده شوهرم همگی، یعنی خصوصا خانمهای فامیلشون، مثلا مادر شوهر بنده میرن حمام هفته ای یکی دو دفعه، هر دفعه 3 ساعت توی حمام.
بنابراین شما پسرتون بیش از این که اسپرگر اینا باشه مسئله وسواس رو خودتون هم خفیف شده دارید آخه؟
بله بله درسته، وسواس شدیدی داره، یعنی همین که خب حالا به یه موردی تکیه میکنه.
خب بنابراین عزیز فرزند شما دارو میخواد. اون روانپزشک مثلا نمیدونم چرا اینجوری با شما برخورد کرده، مثلا تعجب میکنه.
بله.
مگر اینکه شما چون یه سری حرفای به من زدید که ذره بودوار بود، اونم این حرفا رو از شما شنیده ول کرده یا گفته من فقط دوا میخوام بدم، بی خودی حرف نزن. احتمالشونه فرزند شما بیمار عزیز.
بله. ببخشید کامپالسیو
یعنی OCD به صورت شدید داره عزیز.
بله.
و OCD که میتونه با اسپرگر باشه، میتونه دیپریشن باشه، میتونه آدیزم باشه.
بله.
یه سوال ازتون دارم لطفاً جوابمو بدید، چون دو دفعه پرسیدم باهوشیشو به چه دلیل میگن، شما به چه دلیل میگید؟
خب اونچه که حالا من خودم به شخصه وانه باهوش میدونم این که خب فرد بتونه خیلی حاضر جواب باشه، این که فرد بتونه یک مطلبی رو وقتی میشنوه یا میخونه درک خوبی درستی ازش بکنه و برای مدت زیادی در ذهنش بمونه. فکر میکنم خب اینا یه
چیزی. این از کجا شما راجعه بچه 6 ساله اینو میدونید؟
آقای دکتر این بچه من وقتی 2 سال و نیمش 3 سالش بود که هنوز خدا شاهده نمیتونست حرف بزنه تقریبا تمام ماشین ها رو میشناخت.
علتش این است که آتیزم اینه عزیزم، برای که فوتوگرافیک مموری داره، این دقیقا نشانه همون بیماریه.
بله
یعنی این نشانه باهوشیش نیست.
نه باهوشی نیست.
نیست، برای که او چشمش فیلم برداری میکنه کنار هم میزه. ببینید شما الان یه دفترچه تلفن بردارید.
بله.
شماره رو نگاه کنید، من به شما میگم نفر اول دوم همجوری میگید.
بله.
اون وقتی به دفترچه تلفن میکنه این رو تو مغزش میذاره.
بله دقیقا همینه آقا دکتر. وقتی 3 سال و نیمه بود مهد کودک میرفت 15-20 تا بچه توی اون کابی بچه ها تک تک اسماشون رو بچه ها باور کنید خودشون اسمشون رو نمیتونستن بخونن.
به دلیل اینکه آتیزم هستن که اسپرگره دیگه.
پس اسپرگر.
اینا دلیل اونه. ببینید اینا باهوشی نیست، یعنی
بله.
یعنی توانایی. ببینید آدمی که آتیزم داره میتونه یک 200 صفحه 500 صفحه تلفن دایرکتری تلفن راهنمای تلفن یه شهری رو ورق بزنه همه شماره رو حفظه.
بله همینطوره. بله
خب
بنابراین الان کیندرگاردن میره
خزم. اما این هرچی بله. تصویری باشه رو تو ذهنش نگه میداره ولی بقیه چیزا نه، وقتی برسه به موضوع دیگه نخواهد بود. بهره هوشیه نیست، یعنی چون نه عزیز.
اون وقت آیا آقای دکتر، این که حالا من مطمئنم به این مطلب، حالا یه سری مواردی که مثلا ما پارسال عید همین وقتا اورگن بودیم و خب این دو سه شب پیش شوهرم ازش پرسیده این ماشین رو کی داشت، گفته فلان فرد که ما رفتیم اورگن داشت این ماشین رو. یک فقط ما برای دو سه روز اونجا بودیم آقای دکتر. یا اینکه استدلال خیلی شدیدی داره آقای دکتر، یعنی اون چرا که بخواد به نفع خودش بگیره این لحظه برای شما دقیق استدلال میکنه، بعد 5 دقیقه بعد اگر نظرش عوض شد خلافش رو دقیق دوباره استدلال میکنه.
بنابراین فرزند شما گرفتاری داره عزیز.
بله من همون زنگ زدم که
نه عزیز ببینید عزیز، شما یه روان پزشکی رو پیدا کنید، چایلد سایکیاتریست یا کسی که کار کرده رو آتیزم، اسپرگر و وسواس، و برید اونجا و لطفاً هم مانع داروه نشید، برای اینکه دارو و ده ها کار دیگه است. مدرسه ها یه دایره بسته و محدودی دارن، بعدم وقتی که دانشجو یا دانش آموز خارجی است و پدر مادرش همینجور دخالت میکنن از صحنه میرن بیرون، برای اینکه کار مشکلیه. ولی علائمی که میفرمایید ابداً فرزند شما عادی و نرمال نیست. اینو به این دلیل میگم که موضوع رو جدی بگیرید.
بله آقای دکتر، یعنی واقعا نه فقط ما خودمون متوجه هستیم که این نرمال نیست، بلکه همه از فامیل که خب ارتباط نزدیکتری دارن میدونن که این یه فرد، همه میگن این شخصیت خاص خودش رو داره. آقای دکتر مطلبی دیگه
عزیز، عزیز نگید که شخصیت خاص خودش رو داره، اون وقت بعد میره توی کاتگوری که آدما با هم متفاوتن. عزیز من اگر به جای 2 تا پا 4 تا پا دارم یا اصلا پا ندارم که نمیشه که خب اینشون یک ویژه شخصیت خاص خودشو داره، بدن خاص خودم پا ندارم. نرید اونجا.
منظورتون اینه که منظورتون بار منفی هست؟
آره عزیزم، اینا که نشانه شخصیت متفاوت نیست، فرزند شما بیماره. ببینید عزیز، آدمی که فرض کنید بیا لایه بالای مغزشو بردارن بهش بگید برو نهار بخور، این با 10,000 تا رستوران رو بره چک کنه غذاها رو، همه اینا رو آخر کارم تصمیم نمیتونه بگیره. این که نشون دهنده نیست که آدم دقیقیه. خب از هر چیز از یه حدی گذشت مسئله است. فرزند شما متاسفانه زمینه آتیزم و اسپرگر رو احتمالاً با مسئله وسواس داره. موضوع یه ذره عمیق و سنگین جدی.
بله مطمئنم که وسواس شدید هست، چون فامیل شوهرم همه
بنابراین لطفاً و حتما اولا بچه دیگه نیارید، برای که این تو خانواده زمینه. و بعدش هم این است که یه روان پزشک و روانشناسی که کار میکنه با این، اول چک کنید تخصصش چیه. تو آریزونا هستید ببینید دانشگاه، اونجا دانشگاهش بخش روانشناسیش فوق العاده خوب، این استادی که متخصص این کاری که وقت بگیرید برش ولی اون
حتما. یا آدم اوز میخوام منظورتون ایسچو هست؟
بله اونجا.
بله حتما میرم. یه مورد دیگر من خدمتون عرض کنم آقای دکتر، چون الان حقیقتا یه 6 ماهیه دیگه واقعا مشکل شده، چون این با خواهرش هم خوب خیلی سایش داره، بخاطر اینکه آقای دکتر این تخیلاتش یعنی واقعا غیر عادیه دیگه. فکر کنید آقای دکتر، این یه روز 69 سالشه، فرداش میشه 79 سال، هفته پیش 109 سالش بود، یه دفعه دو سه روز پیش 70 سالش شده. بعد وقتی اون هفته پیش دکتر بردیم، من و اون مریض بودیم هر دو، به من میگه مامان خیلی مریض هستی، 4000 degrees Fahrenheit temperature. و واقعا آقای دکتر باور داره که اینجور هست، یعنی اون اوائل یه 2 سال پیش 1.5 سال پیش وقتی اینطور حرفای عجیب غریب رو میزد، یه لبخندی هم روش میزد که آدم متوجه میشد که خودش هم میدونه داره بازی در میاره، به قول معلمش سر کار میذاره آدم، چون این کارها رو با معلمش هم میکرد. اون وقت الان دیگه واقعا باور میکنه. اون وقت من اون روز بهش گفتم کیان تو چرا اینقدر فکر میکنی 700 سال تو آخه 700 سالت نیست، تو کیندرگاردن میری مثل بچه های دیگه 5 سال 6 ساله، هفته دیگه میخواد بشه 6 ساله. میگه نه من دوست دارم 700 سالم باشه، چون اون وقت میتونم همه کارهایی رو که شما هم میکنید بکنید، چون بالاخره من یه مادر خیلی دقیقی هم که بچه ها اجازه ندارن مثلا PG-13 ببینن. خب این خیلی دوست داره PG-13 ببینه، چون دوست داره خیلی بزرگ باشه، از بچگی دوست داشته خیلی خیلی شبیه باباش باشه، اصلا الان اسمش اسم پدرشه. متاسفانه آقای دکتر فقط تو مدرسه اسم خودش رو کیان می‌نویسه، چون خب فشار شدیدی هست تو مدرسه که اجازه نداره. اما مثلا ما کنفرانس که رفتیم دو سه مورد پیش اومده، تو اون تگایی که باید اسمش رو بنویسه برمی‌داره اسم خودش رو می‌نویسه، مثلا آره سیورد که رفتیم آقای تعجب کرد که چطور اسم پدرش و خودش دوتاش یکی هست. یا اینکه سر کار میره آقای دکتر، 5 سالشه اما میره سر کار، قبول نمی کنه که من مدرسه میرم، میگه نه من میرم سر کار. اون وقت صداش هم زخیم میکرد که من 69 سالمه، من سر کار میرم، امروز رفتم سر کار. اون وقت مثلا اسم معلمشو میپرسن چیه، اسم صاحب کار شوهرم رو میگه.
خب ازش بخواید چه نتیجه بگیری؟
همین که خب خیلی نگران هستم، چون من بالاخره مادری نیستم که بی اهمیتی کنم مسائل رو. به خاطر این اینو خدمتتون بگم که یه مدت ما روی رژیم گلوتن فری کیسن فری گذاشتیم این بچه رو و تأثیری نداشت، چون اصلا رغبتی نداشت که غذاها رو بخوره. بعد یه مدت داروهای هومیوپاتی رو ما بهش دادیم، چون متاسفانه خب دکترمون از ایران هست و ما اون دکتر خانوادگی که داشتیم از ایران هستن، تماس تلفنی داشتم و من خب تمام این مشخصات رو برای ایشون توضیح دادم. خب ایشون پرسیدن مثلا آیا نمک دوست داره، این طور موارد رو هم پرسیدن. دارویی که دادن خیلی بدترش کرد، یعنی وقتی این دارو رو خورد دیگه همش میگفت هیچ کس منو دوست نداره، من میخوام بمیرم و اینطور. یه سری اصلا اون تنترومایی که اون 3-4 سالگی داشت دوباره تکرار شد. بعد دکتر یه داروی دیگه دادن، اونم که خورد بدتر نشد اما بهتر نشد. حالا چون اون تماس با ایران برامون مشکل هست.
تماس با ایران برای چی قربونه؟
بله خب میخوام ببینم آیا اینجا پیش فکر میکنید پیش دکتر هومیوپات ببرم اینجا یه فرزنده
براش؟ اصلا برای چی عزیزم؟
نه دکتر هومیوپاتی کمک نمیکنه.
اصلا تعجب میکنم شما عزیز، شما حالتون هیچ خودتون خوب نیست.
خب من هم که
شما چرا
مشکلات خودم رو دارم
عزیزم.
بله.
من مشکلات خودم رو دارم، یعنی چی قربونتون؟ شما در شما کار اصلی و اساسی همینی که الان دکترم نخواسته شما رو ببینه، برای اینکه آخه شما دخالت میکنید تو این کارا. شما فردا عزیز من دخالت میکنید، اصلا نه گزارش بدید بچه‌تون میدید دست یه آدمی که کلینیکال سایکولوژیسته و در این حال رو اینا کار کرده و سایکیاتریست، دارو بهش بدن بکشید کنار.
خب آقای دکتر آخه خیلی وقته که من رو گذاشتن که حالا اینها میخوان منو ریفر بدن به یکی. شما خودتون که میدونید این دکتر و داروی این آمریکا چه مدلی هست.
اصلا نمیدونم چه مدلی هست.
خب بالاخره طول میکشه.
اصلا برای چی شما منتظرید؟ برای چی میخواید خب از بیمتون استفاده کنید؟ برای چی
برای اینکه پس منظورتون این هست که پیش کی ببرم؟
عزیزم من بچه‌م داره میمیره، من حالا بیام بگم حالا رفتم وقت بگیرم ببینم هفته آینده گفتن زنگ میزنیم و بعد به من میگین من مواظب بچه‌ام هستم. شما اینقدر دخالت میکنید که بقیه رو نمیذارید کاری که باید بکنم بکنم. قربونت.
نه آقای دکتر باور کنید اینطور نیست، چون آقای دکتر اصلا
عزیزم شما خب معلومه منم اگر بودم مریضم بودید نمیخواستم شما رو ببینم. برای که شما هنوز اینجا گرفتید نشستید با دکتر نمیدونم در ایران کار دارید. آخ کی میخواد همچی دخالتهایی رو قبول کنه؟ من اگر دوستان تلفن کنن بگن که من پلوی دکتری میرم یکی دیگر رو معرفی کنن، اصلا جوابشون رو نمیدم. من نمیخوام دخالت تو کار کسی بکنم. آخه اینجا یه حریم اخلاقی وجود داره. شما قرار به عنوان مریض و بچه‌ای که مریضه برید، نه اینکه برید اونجا به عنوان کسی که میخواد تو همه کارا سر در بیاره و تخصص داشته باشه.
نه آقای دکتر من اینطور کاری نکردم. من فقط پسرم رو یک دفعه بردم پیش روانپزشک سایکیاتریک و ایشون هیچ کاری نکردن، فقط پرونده پسر من رو گرفتن از من
عزیز.
و به من گفتن برای من توضیح
عزیز.
بده و من هم فقط براشون توضیح دادم. من دخالتی و کار کسی نکردم.
چرا بر تو مدام گفتم من با دوا بدم، گفتی دوا نمیدم؟
نه اصلا نگفت من دوا بدم، چون تمام خب همون
شما این حرف رو من زدید، من که اینو در نهی
بود. آی دکتر چون دکتر روان پزشکی که یعنی سکول سایکالوجیست و تمام دکترای دیگه که بودن و خب یه سری افراد به من گفتن که اصلا خوب نیست این بچه دارو بده و اون دکتر اصلا اصراری نداشتن که دارو بدن. تنها چیزی که شون به من گفتن
شما میخواید منو گول بزنید؟
آه نه نه
من اونا چه حقی دارن که درباره کسی دیگه قضاوت کنن؟ عزیز چرا شما دکتری که رفتید مسئولیتش رو نمیده دست اوچ؟ همینو دارم به شما میگم. شما رفتید پلو روانپزشک، اون میخواد دارو بده، شما میگید دکتر قبلیش گفته بهش دارو ندی؟ اونا چه حقی دارن؟ اونا هم چرپزن لایسنسشون از دست میده. شما اون آدمو من معرفی کنید، من به بورد گذارم عزیز. من میخوام اصرار یعنی چی؟ دکتر که میتونه اصرار بکنه برای دادن دارو؟ برام شما یه دفعه بردید.
خودشون هم هنوز براشون مشخص نبود، چون
عزیز من اگر
ما نمیتونیم بعد از این مریضی رو به بچه بزنیم، پس الان زوده، یعنی خود دکترم اینجوری به من گفتن.
هیچ چیز زود نیست
بچه گفتم.
عزیز، بچه 3 ساله رو میشه برچسب بیماری اسپرگر رو آتیزم روش زد. مثلا نمیدونم شما چی میگید، کی میگه همچین حرفی میزنه؟ اون نخواسته این کارو بکنه اگر حرف شما درست باشه.
نه واقعا باور.
خیلی خب، ببرتش پلوی کسی دیگه عزیز. شما تا زمانی که این تشخیص و قطعی و نهایی کردن، ببرید پلوی کسی و تمومش کنید، نکنید دخالت. ببرتش پلوی سایکیاتریست و بچه‌تون هم دارو میخواد، یه سلسله کارهایی باید براش بکنه. این اصلا ماجرا با یه جمله و یه دارو و یه سال و 6 ماه اینا کار حل نخواهد شد. یه مقدار تکنیک ها و مهارت هایی که میتونم بهش یاد بدم، ولی از صحنه برید بیرون، بریدش دست اونا، مسئولیت برید به اونا. مثل آدمی که بچهش میره تو اتاق بر مواظب خودتون باشید. خوشحال شما با تو صحبت کنم جان. من اصلا هیچ کس رو نمیشناسم.
نه شما فهمیدین، نه یه اینطور پزشکی باید مراجعه کنم
بدون تردید، ولی اول تحقیق بکنید، برید دانشگاه ببینید متخصص این کار چیه، ورتش اونجا توضیحات کلی بدید، ولی دخالت نکنید. برای خوشحال
شدم. نه حتما، خیلی ممنون.
خواهش کنم، تمنا میکنم. شنگ رجمند، به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت رو من همین امشب از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. به امید گفتگوی با شما، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
سینا بیات و گروه نجوا تقدیم می‌کنند. تجلیگاه عشق و احساس و اندیشه، آوای دلدادگان. به همراه اجرای شورانگیز از گروه دخنوازان.
ای خوشبری احوالتان.
شنبه 18 آپریل 7:30 شب در ویلشر ایبل تیتر. مراکز فروش بلیط، کیو مارکت، شرکت کتاب، ایلات مارکت، چاتریان، هولسام چویس، سوپر وان و میشن رنچ مارکت. تلفن اطلاعات 949-716-0102 نقیبیان.com.
همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به علت استقبال مردم، دکتر سارگون لازاروف، مخترع سیستم کاشت فوری دندان، در 1 ساعت مهمان برنامه کارشناسان هستند. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنیم. 818-380-9057.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری، متخصص زنان و زایمان، میهمان برنامه متخصصی میباشند. مطب ها در 2 محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنچری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنچری در وست لس آنجلس، سنچری در رسیدا، سنچری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنچری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنچری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنبه شبا ساعت 8،
کلاب 670 در رادیو 670 KIRN.
شنبه شب 8 شب.
شرایط نامناسب اقتصادی موجب تعطیل شدن بسیاری از مراکز لیزر تراپی شدند و مراجعین این گونه مراکز علارغم صرف وقت و هزینه قادر به ادامه لیزر تراپی خود نیستند. مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمره‌ای به منظور کمک به این گونه افراد قیمت‌ها و پکیج‌های مخصوصی را در نظر گرفتند. لطفاً با مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمره‌ای با تلفن 866-444-6411 866-444-6411 تماس بگیر.
They are our best friends, the animals and pets that depend upon us, and they are always there for us. We at Best Friends Animal Society urge you to think about adopting your next pet from a shelter or volunteer some of your time helping animals. In Los Angeles, every hour of every day, 23 dogs and cats are put to death. That's 547 dogs and cats.